بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع چالش‌های جوانان امروز. 17 اسفند ماه 1395، خراسان شمالی، دانشگاه اسفراین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. من یه نکته رو قبل از شروع جلسه عرض کنم که دانشجو، بالاخره دانشجوی مهندسی هستید و عموما مرز مهندسی متفاوته یه خورده، یعنی اینکه هم استدلالی با شعر و اینجور چیزا نمیتونی مذهبش غالب کنی، بعد دو تا چهار تا داشته باشه. یه مهندسی بار اومده با کولیس اندازه میگیره، اینو میفهمم و از این جهت برای منم راحت تره صحبت کردم. یک من داشتم میمادم تو دانشگاه، یک دیده از دانشگاه جلو دم در دانشگاه جمع شده بودم، میخواستم بیان تو و دانشگاه اجازه نمیداد. من بهشون قول دادم، گفتم من میرم صحبت میکنم و درخواست میکنم اگر بشه تشریف بیارم و این کارم کردم. یعنی من هم از در واقع مسئولین دانشگاهتون خواستم، از مسئول حراستتون خواستم که ایشون حتی حاضر نشد با من تلفنی صحبت بکنه. و اینکه نه باور کنی کار نمیکنن، نه صندلی ها رو میخورن، نه براندازن، نه میخوان بالا پایین میبرن. هیچ اتفاق به خدا خاصی نمیفت، هیچ جوونن. اصلا من نمیدونم چه موضوع جلسه رو باش مشکل دارم. مشکلات جوان ما چون مشکلی به اون شکل ندارم، مشکل ما هایی امثال منن، من خودم مشکلم، بعد فکر میکنم همه مشکل هم. خب محضر شما بزرگواران، و ما درخواست میکنم، بازم همینجا علنی درخواست میکنم، خب اینکه اگر ممکنه این جوان ها رو راه بدید، کارت شناسایی بگید، انگشت نگاری از 5 تا انگشت ازشون بکنید، قرنیه چششون رو عکس بگیرید، نمیدونم هر کار میخواد بکنید، اجازه بدید با می خود بیاد استفاده کنه. سالن به این بزرگی ماشاءالله کیف کردم اومدم تو، گفتم عجب سالن خوبی دارید، راجب کجا برمیخوره. اما اگرم بازم با این وجود که من درخواست کردم اجازه ندن، برید به اون دانشجو بگید رائفی پور ازتون عذرخواهی میکنه که کاری هم نیست، اما من عذرخواهی میکنم که شما رو در واقع اجازه ورود به این از این حیث به شما ندادم. اما بریم سراغ بحث خودمون و که من واقعا هنوز من تا آخر جلسه فکرم درگیر اونا خواهد ماند. اگر من ببین نگاه کنید، اگر برای من مهم این بود که بخوام دیده بشم، هیچ کدوم شما منو به واسطه تلویزیون این مملکت نمیشناسید. شما بخوام برم صدا سیما سگ دنبالم میندازن. خب به خاطر چی میشناسید؟ به خاطر همین گوشی های موبایل، به خاطر اینترنت رو تو این فاز و فضا میشناسید. و بیشترین فوشم در بین اساتید دانشگاه توسط ماهوارهای اون طرفی و کانالای اون طرفی من دارم باز میخورم. یعنی اونا بیشتر فهمیدن کارایی رائفی پور تیم مملکت چیه. متوجه چی میگم؟ اگر من بلند میشم میرم شهرستانا، شهرهای کوچیکو میرم، دلیلم اینه که دوست دارم ارتباط چهره به چهره داشته باشم. دوست دارم تمام نقاط سرزمین عزیزم رو، کشور و میهن عزیزم رو برم از نزدیک ببینم. این کشور با اقوام مختلف، با اقلیت‌های دینی مختلف مثل یه گلستونیه که به خدا هر گلی بوی خودشو داره. یک زیبایی، اگه همه مملکت یه دسته یه گل بود دلمو تو میزد مثلا نگاه میکردی، اما وقتی به یه دسته گل نگاه میکنی میره گلهای الوان و رنگارنگ و رایحه های خوب داره، این خیلی ارزشمنده، این فرصت برای کشور ما. ما چرا انقدر تهدید محوریم؟ همه چی همون اول تهدیدهاش، بررسی تهدیدهای فلان، بررسی تهدیدهای بهمان. چند وقت پیش بود من رفتم یه جلسه بود، توی جلسه یک جلسه به قولی های کلاس بود به لحاظ افرادی که شرکت کرده بودن، کلاسش بالا بود به لحاظ رتبه افرادی که تو حوزه مهدویه. برگشتم گفتم بابا یه نفر میکار مهدوی میکنه که حجتیه نباشه، اون یکی آقا این جریان انحرافیه، تو حوزه مهدویت رو فقط دارم میگم، اون یکی نمیشه. گفتم خب بیاد یه جریان مهدوی درست راه بندازید، ها شما به موضوع بذار چرا اینقدر تهدید محوری؟ این اخه، اون جیزه، اون بوه. خب چی درسته؟ این که همش می بگو اینو نپوش، اینو نخور، اونجا نرا. ما چی بپوش که بهتر؟ به پیر، به پیغمبر. خداش هم تو قرآن اول فرموده و امر بالمعروف، اول یه دونه چی نشون بده و نهی عن المنکر. گفت اول این معروفو ببین، به بچه رو میخوای چیز از دستش بگیری بد نمیدی، موبایل رو برداری بچه کوچیک بهش بده گریه میکنه، بعد یه چیز رنگ و رنگی یه چیز جایگزین بهش نشون بدی، خودش موبایل میذاره رو زمین، تو راحت بردار. این روش الهی این بود. اول یه بشارت میده، میگه نگاه کنید این طرفو ببینید، یه رجایی به وجود میاره، بعد میگه خوفم سر جاش، این فلانم سر. اینها اسلامی نیست. من حداقل اینو میگم که من نگرانم که یه وقت یک جوانی از سر ناآگاهی و عدم مطالعه اینا رو به پای اسلام نگذاره. قرآنش داره میگه بعمل بر معروف و نهی عن المنکر. آقا رسول الله زمانی که به بعثت رسید در کج و کله ترین نقطه دنیا و موقع در بین مردمی عجیب غریب که جاهلیتشون معروف بود، به جهل معروف بودن، عشق میکردن. فکر کن ابو جهل وقتی به این کار به کجا رسید؟ ابو جهل وقتی تو جنگ بدر بود، احد بود، کفار کردن بدر بود، وقتی زخمی شده بود یه برگشت به عبدالله ابن مسعود از یاران پیامبر از صحابه، گفتش که ببین بعد اینکه من مردم کله منو خواستید ببرید، از بیخ ببرید، از این جناق سینه. خب برای چی اونجا؟ چرا؟ گفت میخوام وقتی کله ها رو میچینید کلم تو چش باشه. شما با یه همچین جونورهایی طرف بوده پیامبر، نه عصایش اجتهاد کرده، نه رو آب راه رفته، نه از این معجزات تعجب آور و بهت آور. معجزه پیغمبر ما عقلانیت بوده، اومده حل کرده. به پیر، به پیغمبر، نه مردم ما مثل عرب جاهلی هن. نه ما خواستیم یه کسی بیاد مثل شما مثلا بیا عصا اجدها بکنه. همون سیره پیامبر دم دستتونه. ببین پیامبر چیکار کرد؟ پیامبر در جامعه مبعوث شد، ورود پیدا کردن به بحثا. پیامبر عزیز ما در جامعه مبعوث شد که فقط 8 مدل زنا داشتن که هنوز اروپایی‌ها بعضیشو بلد نیستن، غربی‌ها هنوز بعضیشو بلد نیستن. والله قرآن آیه داره، اینا آیه داره، بخونید قرآن یه بار درست بخونید، همینش قلقل می‌کنید، گازشو می‌گیرید میرید جلو، به درد خودتون می‌خوره. از اون یعنی شهر شهر چی دارالقرآن میگن ها. خب الحمدلله از این نیست. قرآن درست بخون. نکاح الخط، نکاح المقت، نکاح البدل، نکاح الجمع، نکاح الفلان. بعضی از اینها میگم تازه توی غربه که تمام اخلاقو گذاشته کنار، فاتحشو خونده، چند سالی مد شده تازه بعضیاش. اون موقع اینا داشتن. خب بعضی چیزا شأن دانشگاهی اجازه نمیدادم یه سری مسائل رو بگه، اما بخشش آیه قرآنی، من آیه قرآن رو سانسور کنم؟ می آقا عده از اینا واقعیت های اونجا از حضرت امیر چی چرا فکر میکنید علی ابن ابی طالب اینا برنتابیدن؟ چون امیرالمومنین رو به گوشش و به چششون میزد، میگفت فراموش کرده اید از چاله های آب میخوردید که شترانتان دران ادرار میکردند و امروز اومدید اینطور حکومترانی راه انداختید و فلان. حضرت علی براش توف سربالا بود، حضرت علی براش عرب و عجم فرقی نداشت، نژاد براش مهم نبود. تو سپاه امیرالمومنین عرب و عجم، فارس و عرب کنار همدیگه بودن. اشعث ابن قیس یه روز وارد مسجد شد، دید دور منبر علی رو ایرانی ها گرفتن، ایرانی های مقیم کوفه، قاطی کرد من از بزرگان عرب یمن جلو در مسجد بشینم، این مجوسا، این موالی، این عجما بلنشن بیان اونجا بشینن. شروع کرد رو شونه مردم راه رفتن، دست و پا رو له کرد رفت اونجا نشست. حضرت ببینید چی کارش میکنه، جمعش میکنه طرفو و برمیگرده میگه که یه روزی برسه همینا که مسخرهشون کردی شما، همینا که ادعاتوار در دیگه شما مسخرهشون کردی، همینا شما رو دوباره مسلمون میکنن. یعنی باید برید اسلام درست از همینا دوباره یه روزی برسه یاد بگیرید. تو سپاه مختار برید این نقش عجم ها چطور؟ برای چی فکر میکنید مردم ایران محبت اهل بیت تو دلاشونه به این شکل؟ شیعه و سنیشا، مردم ایران محبت اهل بیت تو دلاشونه برای این که نگاه کردن دیدن این خاندان باشون برابر برخورد کردن، نگاه کردن اینطور. تو اون جامعه اصلا بابا بعضی جاها بوده بعد از اسلام جهل عربی دوباره برگشت. تو اون جا موالی رو تو مکه و مدینه راه نمیدادن، میگفتن از موالی حق ندارن پیش نماز بشن، اینا گنگن، اینا بلد نیستن خوب طرف عربی رو تلفظ کنن. میگفتن آقا این تجویدش خوبه، این یاد گرفته ها. نه فلان، نه این فقط باید یک نفر عرب بیسته اون جلو نماز بخونه. اینا رو نگاه بکنید، اینها نشان این نجات پرستی که امروز دنیا رو بیچاره کرده. امروز تو آمریکا دعواشه، چرا مهاجرا رو یاران تو ترامپ نجات پرستی فلان به همان. پیامبر ما 1400 سال پیش منو سر کله زده، تو جامعه اومده که فساد جنسی بیداد میکرد، فساد جنسی جوری که هزار سال دیگه هم ما فکر نکنم بگرده پای خدای نکرده، اگه بعضی میگن فساد جنسی تو جامعه است به اونجا بخوایم برسیم، جوری شده بود که زنهای فاحشه بالا در خونهشون پرچم داشتن، یعنی تابلو داشتن، بنر تبلیغاتی انگار زده بودن دیگه، پرچم یعنی اون دیگه، که آقا تو هر کاری داری بیا اینجا، جا هم با خودم. نکاح البدل، زناشونو با هم عوض میکردن بعضی. نکاح الجمع، 10 تا مرد با یه زن میدیدی نزدیکی میکنن، نطفه شکل میگرفت، گوش کن، نطفه شکل میگرفت، بعد میومدن، اگر دختر بود که زنده به گور، اگه پسر بود زنه تعیین میکرد که این بچه کیه. آره، بعد کیو میگفت؟ کسی که بیشتر بهش پول بده. نمونه کسایی که به این روش به دنیا اومده، بری تاریخ صدر اسلام بخونی، شیعه و سنی اینا رو نوشته، مخصوصا اهل سنت، چون صدر اسلام بیشتر تاریخش اهل سنت نوشته، برید بخونید ببینید اهل مطالعه بشه ببینید. یکی از کسایی که همینطور به دنیا اومد امراس بود، و چون عاص ابن وائل بیشتر هوای به این زنه میرسید، بیشتر بهش پول میداد، گفت این پسر تو، در حالی که بعدن چهره شناس ها میگفتن این احتمال زیاد پسر ابو سفیانه، چون ابو سفیان هم تو اون 10 نفر شرکت کرد، به لحاظ چهره به ابو سفیان بیشتر میخواد. با اینا سر و کله زدن، با این جماعت. نکاح الخدم، یواشکه نکاح المقت، طرف زن بود، شوهر داشت میرفت زنا میکرد، فحشا انجام میداد، که چی؟ با یه شاعری که بچه شاعر بشه، با یه چیزای از ژنتیک فهمیده بودن ها، یعنی میدونستم مثلا این شاعره احتمال که بچه شاعر بشه این چیزا هستش. خب علی یه نفر کی میگه آقا اگر ما امروز میگیم نمیدونم مشکلاتی داریم، جوانای ما مشکلن، نمیدونم فلانن، بهمانن، این چیزا، جوانا مشکل نیستن آقا، به پیر به پیغمبر، نه که بخوام بیام الان چون شما 4 تا جوون اینجا نشستید من بیام الان جو بگیرم، خودم هم جوونم، بیام بگم آقا ما جوونا فلان، ما جوونا، بگیم ما بخندیم و حال کنیم. نه، واقعیت ها رو دارم میگم. بله، اون تجربه‌ای که یک نفر در طول عمرش به دست آورده تلاس. بعضی به من میگن آقا تو تجربه زندگی به این شکل مثلا به لحاظ زیستن نداری، اما حالا مثلا یک جای پختگی های داره. کجا؟ میگم به خاطر اینکه هر جا من یه آدم بزرگسالی رو دیدم، رفتم خدمتش، بهش گفتم که نشستیم، من براش حرف نزدم، بهش گفتم آقا از نشست، طرف میگه آقا من 60 سلم کردم، 70 سلم کردم این نکته، 50 سلم کردم این نکته، اونو بگیرید. امیرالمومنین فهمه تجربه پدر علمه، این طرف زندگی کرده، اصلا برای لوله آزمایش ارزش قائل نیست، چیزی برای تو لوله آزمایش بیاد بیرون. خب باشه، اون 50 سال یه چیز رو تست کرده، امروز داره به شما میگه رایگان در اختیار تو قرار میده. خب این بعدی آدم استفاده بکنه. پس اگر من نه شأن بزرگان فلان، اما من امروز میخوام راجع به جوانات جدی بحث دارم، دغدغه دارم، ناراحتم، اصلا قاطیم اساسی. خب و ناراحتیم از همینجا شروع میشه که نمونهش همین الان داره امروز دیدم. خب این من به خود اصلا من متوجه نمیشم. بعد میگه این جوانا بد شدن، جوانا کافرن، یا خدا جوونا نمیدونم چی فلان. من همین الان خدمت معاون محترم دانشگاه تو پایین نشسته بودم، گوشیم آوردم براش، گفتم نگاه کن آقا جان، گفتم اسم دین شما بگو، نوشتم اهل سنت، نوشتم سنی، دید چقدر تو گوشیم من رفیق سنی دارم، گفتم بنویس مسیحی، زرتشتی، گفتم آقا اینا ارتباط دارن، به من زنگ میزنن، با هم بحث علمی داریم، نه تو این من رفت و آمد داریم خانوادگی با اهل سنت، رفت آمد خانوادگی داریم، میریم خونه شون، احترامی ازشون دیدم که از فک و فامیلای خودم ندیدم. خب اینا واقعیت های همین دیروز یکی از دوستان تعریف میکنم، گفت فلان منطقه اهل سنت رفتیم، چطور از ما پذیرایی کردم؟ گفتم بله همینه، این فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی چه اهمیتی داره، داره مثلا بالا نژادش چیه، دینش چیه، تو این منطقه زندگی کرده، این ارزش ها هست. خب بریم سراغ این بحث در واقع جوان ها. ببین ما چند تا عزیز من فاکتور داریم که در توسعه بسیار مهم امروز. خب میدونین الان هم در واقع کسانی که نگاه توسعه محور دارن در حوزه اقتصاد، فرهنگ و همه چیز الان در واقع قدرت دستشون. در توسعه ما 5 تا ام داریم تو حوزه مدیریت، که این 5 تا ام که الان 6 تا هم میگن، حالا بهتون میگم چی. اینا کمک میکنه به ام ششم، برای به منیجر، به مدیر. از قضا خیلی هاشم فارسیش هم اولش میمه، جالبه که ازش بهره ببره. مثلا مانی باید پول باشه، بیمایه فطیره، ما همجوری میگیم مایه منابع مالی. دو متریال، ماده. نمیشه که تو پول داشته باشی اما نفت نداشته باشی. ها، خیلی کشور هستن پول دارن نفت، آره یه قطره هم ندارن مثل ژاپن. سه، متد، روش. با چه روشی؟ این دانش، تکنولوژی. بله ما مثلا این نفتو داریم اما نمیدونیم چجوری فرانسوی اینو تبدیلش میکنن به عطر. یه بشکه نفت میدیم بهشون 50 دلار، از همون یه بشکه 50 تا اتکلن در میرن، دونه 100 دلار به خودمون میدن. درست شد؟ این متدش چیه؟ یک جا ماشین میخواد، بعد ابزارش هم باشه، پس یکی هم متدشه. ام 4 هم چی؟ ماشین. اون توی کوره خاصی میره، نمیدونم حالا بچه‌ها که اگه نفت و پتروشیمی داشته باشید مثلا اونو بهتر میدونن که چطور باید بشه طراحی اون کوره، دانش اون و ابزارش. آقا اصلا ما تو حوزه نانو، خب به لحاظ دانش نانو هفتمیم تو دنیا، جز هفته اول دنیاییم، اما به لحاظ استفاده از نانو 20مییم. چرا؟ چون حوزه 10 به توان منفی 9 نانو 10 به توان منفی 9 بود دیگه. خب اونجا اصلا ابزار خاص خودشو میطلبه که برخ از اون ابزارها رو ما نداریم، فقط چیکار میکنیم؟ دانش خودمون رو تو نشریات خارجی، تو ژورنال های خارجی مینویسیم، اونا ایده رو از ما میگیرن، ابزارشو دارن میرن میسازن. خیلی جالب. یعنی هیچ کسی با امروز دنیا ایده هاست دیگه، بعد ایده رو سریع. همه اینا زمانی به درد میخوره که ام چهارم، ام پنجم به کار بیاد، اونم منه، من انسان، نیروی انسانی، منابع انسانی. درست شد؟ اگر این نباشه، و ام ششم که گفتم اخیرا تو حوزه مدیریت راجعش بحث میکنن، نحوه و میزان ترکیب اینها. یعنی یک جای هستش ما میخوایم بریم مثلا این خاکریز رو بگیریم، میتونیم از دانش روز استفاده کنیم. چیکار کنیم آقا؟ گراشو بگیریم، پهباد بره از بالا، لیزر بندازه، خمپاره رو بندازیم، دیتکت کنه بره همون جایی که خورده، پشت خاکریزو بدونه که بریم چیکار کنیم، تخریب کنیم. یه موقع میتونیم که از به جای از این روش و دانش استفاده کنیم، بیام چیکار کنیم، از من استفاده، یعنی نیروی انسانی، بگیم 100 نفر بریز داره 20 تاتون تو راه کشته میشید، 80 نفر دیگه اونجا رو بگیرن. نحوه مدیریت اینها خودش یک دانشه. درست شد؟ من امروز میخوام به شما بگم که مانی، پول داریم یا نداریم؟ بگید. داره. اونا که میگن نداریم دستشون رو بالا. نه نه ترسید آقا، بیا بر بالا، اصلا اشتباه گفت، چیم چیم، بیا منم بردم بالا، اصلا نه ترسید آقا. ما 18مین، گوش کنید، اقتصاد دنیایی، 18مین اقتصاد دنیا یعنی چی؟ یعنی کلی پول تو مملکت ماست. چقدر پول؟ برات میگم. پولا کجاست؟ تو جیب من و تو. پولی که نقودی که تو جیب من و شماست اصلا قابل توجه نیست، یعنی شما که هیچی، باز یه پول تو جیب من هم، خب من هم این خودتونم. اما پولی که تو بانک هاست خیلیه. حالا برای تو یه مثال میزن. من عضو یک شورایی هم، تو دیروز تو بزرگم گفتم، عضو یک شورایی هم که تو اونجا رو بحث اقتصاد اسلامی داریم کار میکنیم. افرادی هم که اونجا هستن تقریبا میتونم بگم همشون دکتر اقتصاد دارن و همشون تقریبا، این که میگم تقریبا، شاید یک نفر دو نفر اون لا دکترا نداشته باشه یا مثلا اینطور نباشه، عضو هیئت علمی دانشگاه مطرح کشوره. خب اصلا عزیزی که با ما تو جلسه بود، بعد از جلسه با ما رفت برنامه پایش با من اقتصاددان. خب اونجا بندم یک مقطع حسابداری خوندم، بعد از اونم علاقه داشتم به حوزه اقتصاد، مطالعات اقتصادی داشتم، بندم اون جز اون شورا هستم، داریم کار میکنم به اقتصاد اسلامی که واقعا اصلا اقتصاد اسلامی هست، میشه درستش کردیم، بانکداری اسلامی جوکه، نمیشه اصلا، ذات بانکداری مثل خوکه که ما بیایم مثلا زف اسلامیش کنیم، نشدنیه. داریم این کار. یکی از همون عزیزان گزارشی آورده بود که یکی از بانک ها رو بررسی، گزارشش آورد اونجا ارائه داد، 52-53% چقدر از منابع بانکی و این بانک رفته بود ملک خریده بود، یعنی یه بنگاه، یه فئودال، یه زمیندار. خیلی غلط کرده، این کارو کرده. مگه ما پول گذاشتیم تو بانکیم بره ملک بخره یا با اون پول بره کارخونه ها دارن دونه دونه تعطیل میشن؟ میبینید به خاطر نداشتن چی؟ نقدینگی. همه چکا داره برگشت میخوره عزیزم. تو اونا که تو بازارن میدونن چی دارن. چک یه نفرم برگشت خورد دومینووار چیکار میکنه؟ چک بقیه رو برگشت میده.
استاد دوستان بیرون دانشگاه دارن بسیار بسیار اعتراض میکنن، میشه یه صحبت دیگر بفهمید. خیلی اعتراض. آقا چی بگم؟
برم کارت ملیمو گرو بذارم؟ بگو آقا بلند شید اینجا که چی شد من گردن میگیرم. بیا من تعهد بدید، ببر من تعهد بدید. من از من اثر انگوش بگیرید. آقا چی بگم دیگه؟ چی مثلا سخنرانی کنسل کنم؟ خب بی احترامی به جمعی که اومدن سخنرانی گوش بکنن. خب من نمیدونم آخه من بازم دارم. ببین نگاه کن، اصلا مسئله ای نبوده. ما هر دانشگاه میرم به خود دانشگاه دیگه، من کارت دانشجوشونو میگیرم میذارم اونجا، اگه اون دانشجو غلط اضافه کرد تو دانشگاه گوششو میگیرم، چون حق نداره بیاد اینجا شلوغ کنه دیگه. اینجا دانشجو محیطیه که حفظ امنیتش با این مسئول حراست اینجاست. بله کارم کاملا قانونی، گوششو میگیرم پدرشو در میارم. بابا ما میریم اصلا از یه چیزی که نیست ببین دارن داستان درست میکنن. من همین الان نشستم که از این دوستا کانال تلگرامی امیر استان خراسان شمالیشون گفت نگاه کنید، سریع عکسش رفت تو کانال تلگرامی. گفتم اصلا چیزی که نیست، دم انتخابات دارن شلوغش میکنن. بعد بهره برداری سیاسی ازش صورت میگیره یا نمیگیره؟ میگیره دیگه. میگن آه این دولت دم از آزادی بیان میزنه، این دولت فلان میکنه، وزارت علومش اجازه نداد نمیدونم برن تو. خب میگن دیگه، نمیگن؟ خب خودت داری این کارو میکنی. خب چرا این کارو میکنی؟ برای چرا که ما حساسیت به وجود میاد میشن بعد وقت بندگون خودم میشن گوش میکنم میرن کارت ازش بگیر اثر رنگ اون چیزی که لازمه رو. من دیگه از دستم برمیاد بحث دیگه در واقع عقب نمونه. اینجا عزیز من بررسی هایی که صورت گرفته، آخرین آمارها میگن 700 تا 750، دقت کن عددو، اینا جای دیگه گیرت نمیاد، جای دیگه گیرت نمیاد، گوش کن، 700 تا 750 هزار میلیارد تومان، 700 تا 750 هزار میلیارد، هزار میلیارد تومان منابع بانکی ما رفته صرف خرید املاک. کی به اینا اجازه داده؟ من رائفی پور باید برم اونجا نظارت کنم بر اینا یا بانک مرکزی؟ مجلس باید قوانینش رو تصویب بکنه که اینا اجازه داده. نظارت چطور داره صورت میگیره؟ میدونید چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ تو رفتی پول گذاشتی تو بانک، بانک با پول تو رفته یه زمین خریده، چون زمین خریده زمینو چیکار کرده؟ گرون کرده، درسته؟ تقاضای کاذب به وجود آورده. چون تقاضای کاذب به وجود اومده تو نمیتونی بری زمین رو دیگه بخری، تو خودت با خودت داری رقابت میکنی. چه جای دنیا همچین چیزی ما نداریم. پول تو مملکت ما بسیار زیاده که موجب به وجود آمدن تورم میشه. اینقدر زیاده در همین 3-4 سال نقدینگی از 430 هزار میلیارد تومان رسیده به 1300 هزار میلیارد تومان. میگی پس کوش کارخونه ها به خاطر نداشتن نقدینگی دارن تعطیل میشن. نمیدونم بانک ها نمیرن پول بدن به کارخونه، که میرن برج میسازن. چرا؟ برای اینکه یک طبقهش الان تو تهران دو تا برج گذاشتن ساختن، هر واحد 800 متر، هر واحد 800 متر. از این ور خیابون نیاوران رو ببین، از اون ور خیابون چیچیک رو ببین. خب پایه متر 40 میلیون تومان، 4 تا 32 تا 2 تومن هم به تخفیف میدن، 30 میلیارد تومن پول یه خود زمینه. 30 میلیارد نیست، خود زمینه 20-25 میلیارد تومن. چند تا از این طبقه ها ساخته، هر کدوم داره میره. یعنی میره چی شد؟ اینجا پول داره از بین میره، پول حباب میشه، از بین میره. چرا؟ چون داره خرج فرهنگ لاکچری میشه. فرقی این میشه که آپارتمان ما شوتینگ زباله داره. یعنی چی؟ یعنی نمیره آشغال زدم در اینجا میندازی میره پایین. خب یه لوله گذاشتی آشغال میبره پایین، یه لوله چند؟ خب والا چجوری داری حساب میکنی تو؟ ببینید اینهاست که پس ما مانیو داریم. بریم سراغ بعدی، متریال. خود یه حرف بزنیم ما در رابطه متریال نفت. ما بزرگترین دارنده انرژی در کل دنیا هستیم، میدونی دیگه. ما تو نفت اول نیستیم، تو گاز هم اول نیستیم، اما در مجموع این دوتا چیم؟ در دنیا اولیم بلا شک. ما تا 300 سال دیگه گاز داریم. بعد استدلالای، یعنی من بعضی موقع تو بعضی اینجا ببین، یه رائفی پور شما میشناسید، میاد سخنرانی برنامه، یه رائفی هم صبح تا شب داره عمرشو پیر میکنه با این مسئولین تو جلسات.
خب یه چیزای بعضی موقع میگن اصلا آدم حواس میکنه همینجوری با سر بکوبه تو میز. چی استدلال نگاه کن به خدا اینا خیلی یارو این میشه مشاور یک مسئول میاد مسئول ما خبر نداره که پسرخاله فلانی بوده شوهرخاله فلانی بوده گذاشتنش اونجا اطلاع نداره میگه تخصصی اومده سر کارش یکی از این نمونه دست نزنید بدش میخواد دست بزنید تا آخر شب بعد دست بزنید تو بگو بابا من همون اول گفتم سوت کفاتو بزنید خالی بشید من قاطی کردم امروز میخوام بعد حرف بزنم خب بعد خوب دل بده من یکی از این نماینده مجلسا خیلی جالب تعریف میکرد نگاه کنید میگفتش که پسرم کارشناسیش تموم شد معاون وزیر یا وزیر رو دیدم نه تو این دولت ها که بگید مثلا تو نه تو یک دولتی حالا بعد میگفتش که رفتم دیدم بعد گفتم که اصلا من دارم صحبت میکنم تو رو خدا این دولت اون دولت نکنید دانه معنی بگیرد مرد عقل به خدا با مستقاش کار ندارم اینا اصل بیس مملکت ما با درست بشه اصلا چپ و راست داره تو کشور ما عوض میشه اینا همینطورن هی شما فقط دلت خوشه الان همتون میدونید علی مطهری به کی چی گفت اون وقت مثلا فلان باز نماینده مثلا اصولگرا به اون یکی چی گفت همه رو خبر دید اما آمار 700 هزار میلیارد تومان پول بلوکه شده بانک ها تو املاک ها نمیدونید چون اینو نباید بدونید چی شد؟ اونا را از غذا دلتون به اونا خوش باشه به اون بحثا اونا رنگ و لابه او این رفت اونجا جیغ داد فلان دستا جیغ او را به قول من خدا خب تا چیزی نمیشه که اتفاقی نمیفته اون رفیق ما استاد عزیز دانشگاه مثلا رو پرچم آمریکا را بره حالا یا را نره نمیدونم اون جایی اونجوری و ایناست که داره مملکت رو خراب میکنه اینا واسه شیر آب یه با کردن چکه چکه داره میچکه پایه یک کشور میره پایین خوب اینا رو دقت بکنید در حوزه انرژی کار به جای رسیده مشاور این آدم امریکا درس خونده اومده چی میگه مثال تو شما رو به خدا گوش کنید ببینید یک زمانهایی انسان‌های نخستینی بودن در میان انسان‌های نخستین دسته‌ای از انسان‌های نخستین بودن که اینها در کنار رودخانه‌ها زندگی می‌کردن. اینو اومده تو برنامه تلویزیونی گفته، فکر نکنید تو جلسه خصوصی برای ما گفته. چون به سنگ‌های لبتیز دسترسی داشتند، بقیه انسان‌های نخستین می‌اومدن می‌گفتن من یه خورده امروزی‌تر می‌کنم صحبت‌هایشون از حالت آکادمیک اقتصادی در میارم تا همه فهم باشه. اومدن گفتن با گنبا با گنبا به زبون اونجا بوده با گنبا با گنبا یه تبر بده ما این سنگه برای تبر استفاده میشه این هم میگفت مفتی برو یه گوز ورده ببینم قرارداد باش میرست من 50 تا این لبه سنگه هایت میدم باید مایی دوتا گوز بدی این هم خوشی نمیرفتن شکار دیگه لم داده بودن سنگ میدادن بعد وقتا میرفتن هرچی کار میکردن ها؟ مثل کشور عربی متوجه شد چی میگم؟ چه مثالی میخواست بزنه؟ بعد از چند وقت آهن کشف شد آهن که کشف شد اونا توی شکار چی شده بودن؟ ورزیده بودن اینا هیچی آهن کشف شد دیگه این سنگا اینا هیچی نمیارزید نتیجه چی؟ نتیجه این که آقایان بیایید قبل از این که نفت از ارزش بیفتد تمام نفتهای من را رد کنیم برود چی شد؟ یعنی اونجا میگه اینا باید کل سنگای رودخونه رو میدادن متوجه اید؟ چیزای دیگه میگرفتن برای دوره بعدی که برن رو مثلا رو معادن آهن سرمایه گذاری کنن متوجه شدید؟ برادر من این مثال به این ربطی نداره بله نفت به عنوان ماده سوختنی قبل از اینکه شما بزرگوار تشخیص بدید 40 سال دارن داد میزنن که آقا در چاهای نفت به عنوان ماده سوختنی باید بسته شه نفت که نباید بسوزونیش که نفت رو فکر کردی تو مثلا با اون سنگ مقایسه میکنی نفت باشه یعنی مثلا انرژی هسته‌ای اومد انرژی های پاک خورشیدی چه قبول من که اصلا خدامه ما تو مؤسسه‌مون یه کارگروه داریم رو همین مسئله داره کار میکنه رو انرژی های پاک منتها بحثم سر چی عزیز من اینو میخوای با چی درست کنی لایه پلاستیکی که تو این لیوان کاغذی دادن با چی میخوای درست کنی با دور تا دارم نگاه میکنم فقط دارم پلاستیک ببینم دارم نفت میبینم خوشی تو نفت رو به عنوان ماده سوزوندنی نسوزون اما اون ماده اولیه بعض قضا مردم نفت رو روز داره تموم کمتر میشه مردم باید بیان گدایی کنن برای قطره نفت این استدلال میگه چی؟ فقط بفروش بره بشکه 20 دلار هم شد بفروش بره
میگه باشه 20 دلار فقط هزینه‌های تولیدش هم در نمیاد، حقوق اون کارمند و کارگر و مهندس و اون حفاری و چه و چه و چه. میبینید چیه؟ ما تو متریال مس، اورانیوم، آهن، روی چه، همه اینا رو معادنشو داریم. کشوری نیستیم نیازمند باشیم از این حس مثل ژاپن. پس اینم داریم. در حوزه بعدی رسید حوزه چی؟ ماشین‌ها. اینجا یا ما متدها، متد یعنی همون بحث دانشگاهی. متد یعنی بحث دانشگاهی. یعنی غنی کردن دانشجویان تو حوزه‌هایی که ما روش‌ها رو نیاز داریم. ما ساختار وزارت علوممون ایراد داره. ما برای کشورهای خارجی داریم دانشو پرورش میدیم. یک سری رشته‌های ما داریم اصلاً امکان بهره برداری ازشون وجود نداره. ما داریم برای کانادایی ها دانش پرورش کنکور میدیم، بچه های باهوشمون رو شناسایی میکنیم،
میگیم تقدیم به شما آمریکا، مرگ بر آمریکا.
آقا دانشجوی فارغ التحصیل ارشد شریف ما دارن میرن امریکا، اونجا یه قطعه میسازه توی F-35 داره استفاده میشه که با همون F-35 داره مسلمون میکشه، همون F-35 که تقدیم کرد به اسرائیل. اینا رو میفهمیم؟ تو چه حوزه های ما نیاز داریم؟ ما به غیر از دانشگاه های علوم پزشکیمون که مجبور دانشجو از ابتدا تو بیمارستان باشه، ارتباط بین محیط کار وجود نداره، ارتباط دانشگاه با صنعت. آقا جان نگن نمیشه نمیتونه، مزخرف تحویل من ندن، من کردم شد. یه موقعی رسید به آجاقی گفت با کفش میشه نمازخون، گفت نگو ما که خوندیم شد. ما یه روز در استاد کل نیروی مسلح داشتم رد میشدم، سخنرانی داشتم در وزارت دفاع داشتم رد میشدم، دیدم یه سربازی وایساده با این جسه جلو در اونجا. فکرم ارتش بوده، حالا اینجا فکر کنم جسه شما، فکرم ارتش بوده، آدم مثلا یه جن آدزه دم یه وری شده بدبخت، انقدر سنگینه دیگه جسه این طرفش. خیلی من برخورد، گفتم 38 سال از انقلاب گذشته، ما جز ارتش قدرتمند جهانیم، یه اسلحه بومی خودمون که چه شایسته و بایسته باشه نداریم. اومدم یکی از این بچه‌ها مکانیک خونده بود، یکی دیگه هم نمیدونم چی، همینطور بچه گفت بچه دفتر خودمون. گفتیم بچه حاضرید دست به دست هم بدیم شروع کنیم ساختن؟ میخواد باور کنید میخواد نکنید. ما شروع کردیم، کمتر از یک سال اسلحه طراحی شد، آماده شده، الان اسمش هم اسلحه مساف، اسم مؤسسه خودمون گذاشتیم روش. چی میگه نمیشه؟ من کردم شد. مؤسسه فرهنگی هنری اسلحه طراحی کرده. وقتی رفتم پیش معاون وزیر، وزیر دفاع، داشتم باشون صحبت میکردم، تعجب کرده بودیشون. گفت مؤسسه فن؟ گفتم بله. ایده داریم آقا. و الان این اسلحه مسافی که ما قرارداد داریم با وزارت دفاع، خب این اصلا مسافی که الان اومده بیرون، این فجر 244. ما قراردادمون این بوده که اصلا اسم ما اصلاً ما رو باید بزنن. اینی که یه مدل جدید داره میاد بیرون، خب این اون اصلایی که اینجا بنده اعلام میکنم، اولین بار دارم اعلام میکنم و هیچ جا تا الان نگفتم، این اصلاً میاد بیرون، میبینید مدرن ترین اسلحه خودکار دنیاست بدون هیچ اغراقی. چرا؟ بهترین اسلحه دنیا FNSCAR و اسلحه ACR جز اسلحه خیلی خوب. پلتفرم ایرانی شده، اسلحه‌ای که به قولی ماژولار، یعنی دست توی سربازه، سولجر پروف نیستش که سرباز بذاری کنار، دست توی تو اصلا بخش از عضو بدنته. چپ دستا رو برای اولین بار ما توی اسلحه در نظر گرفتیم، تو تعیین کن پوکک کدوم رو بپره بیرون. فری فلوتینگ اصلا توی بحث مهندسون کسا که میدونن چیه، اون ارتعاشی که در لوله به وجود میاد اصلا در نظر گرفته نمیشد در طراحی اسلحه، در این در نظر گرفته شده. ماژولار سیستم چکانه در بیار، لوله رو عوض بکن، از 5.56 کالیبر 5.56 تا 7.62 رو ساپورت میکنه، یعنی کلی توی انبار تو زاغه تو فشنگ جسه و کلاش داری 7.62، تو این اصلا میتونی استفاده کنی کام. بعد چقدر ارزان؟ چرا؟ چون تو طراحیش در نظر گرفتیم که دستگاه‌های سه محوره بتونن CNC کنن. جالبه ما بخشایی رو داشتیم میساختیم چون نمیخواستیم اون تکنولوژی رو به اون تراشکار انتقال بدیم دیگه، مجبوریم هر بخشش رو یک جا بسازیم. متوجه چی میگم؟ میرفتیم میساختیم، اینم عثمان مدی میساختن نمیخوردن، میگفتیم آقا این اینقدر میل اینقدر میل، در نظر نمیافتن. مجبور شدن بچه‌هامون یه دستگاه CNC 4 محوره ساختن با همون تراش دادیم. دستگاه 4 محوره ساخت مؤسسه فرهنگ هنری. اونا که میگن نمیشه مال این حرفا نیستن، چون این کاره نیستن، چون شیکم گنده کردن نشستن چپیدن نمیفهم فرق آهن و مس از هم چیه، میخواد بیاد بگه برای من تعیین بکنه مهندسی چیه. یه دوستای ما برده بوده که از این آقایونو که بیا آقا ما داریم با این دستگاه کار میکنیم، بی خیال چیزه شده بود، میگفت عجب چهار محوره ساختید، بیاید از اینا تولید بکنید، بیاید دستگاه چهار محوره CNC 4 محوره درست کنید. بعد من کجایی ور کن رنگ و لعابایی که میزن تو سر دار به این با اون چی بود، بیا اصل بیس رو ببین. در دانش وجود داره، اعتماد به او باید وجود داشته باشه. اگر جوونا نمیفهمن خب بگو بسم الله سوخت 20%تون رو با چی؟ من این چیزا که شما شنیدید شاید رنگش هم ندیده باشید، من رفتم اینا دست دادم، فوردو من رفتم، نتنز من رفتم، اون سانتریفیوژای آی آری که میگم من رفتم دیدم از نزدیک، من رفتم اونجا جایی سخنرانی کردم برای 10 نفر آدم زیر زمین، برای 10 نفر آدم رفتم سخنرانی کردم که اینا با زیرپوش و شلوارک اومده بودن نشسته بودن چون نمیتونستن لباس تنشون کنن، بعد حتما دوش میگرفتن به خاطر اون بحثای چیزی که اونجا وجود داره. خب بعد اومدن تو جلسه نشستن، من به زرس قاطع به شما میگم من بالای 32 سال توشون ندیدم، من ندیدم. اگه یه مسئولی بود اونجا اون جدا، قاطبه جمعیت جوون همین جوونا، طرف بازدست آژانس اومده بود اونجا جاسوس، نه به بهانه بازرسی میدن جاسوسی میکردن، موقع راه رفتن قدم میکردن که طول زخامت بتون اونجا رو در بیارن که امریکا اگه به روز بخواد حمله کنه با چه موشکی بزنه. اینا اومده بودن اونجا گفته بود آقای محاسبات اینا کی انجام داده بود، کی انجام داده، گفته بود خودمون، گفته بود دروغ نگید، گفته بود خودمون، گفته برید بعد بیردش اون کسی محاسبات انجام داده. آورده بودن گفته بود بگو نم اینم دفتر شدوشو برداشته بود و اشتاتو بود، گفته محاسب، گفته بود پسر من به اندازه سن تو که مثلا 30 سالته تو همین حوزه من تخصصم از غذا تو همین بخشه، به اندازه سن تو تو چجوری تو مثلا تو 6 ماه رسیدی به این مطلب؟ خب این نبوده تو حوزه موشکی، برید شما نگاه کنید یه کسی مثل مرحوم تهرانی مقدم، اعتماد خودش جوان بوده یادتون نره زمانی که شروع کرد، آقا اینا 6 ماه بلند شدن رفتن سوریه موشک سازی یاد بگیرن، کسی که هیچی هم موشک نمیدونه، او هوا فضا خونده، بالستیک موشک متوجه میشه، از استیبیلیتی موشک هنگام شلیک چیزی میدونه، بالکار کنترلش رو میدونه، از مواد منفجره، از سوخت خونده، سوخت شیمی خونده، شیمی سوخت خونده، چی خونده، بلند شده رفته اونجا 6 ماه. برگشت گفتش که آقا 2 سال طول میکشه شما تو موشک سازی یاد بگیرید. گفت 2 سال وقت نداریم، 6 ماه، تازه نصفش هم برای ترجمه میرفت دیگه، بعد مترجم. بلند شدن اومدن اینجا، چند تا موشک اسکاد از لیبی خریدن اومده بودن اینجا، اینا رو وا کردن شروع کردن ور رفتن درست کردن. زمانی که صدام شروع کرد موشک زد، ما وقتی با موشک پالایشگاه عراق زدیم، صدام میگفت امکان نداره اینا موشک ندارن، میگفت اومدید بمبگذاری کردید، امکان نداره ما موشک زدیم. اینا میگفت من زدم و بعدی رم میزنم و دست بکش موشک جواب موشک بازدار. فکر میکن چی شد؟ موشک برانه تموم شد، موشک جواب موشک اومد، گفت بزنی زدم. فکر میکنه چی شد یک جایی در لبنان رو نزد اسرائیل؟ چون سلسان نصر گفت بزنی حیفا رو، منابع آمونیاکش رو میزنیم، منابع آمونیاکش رو بزنن تا 20 کیلومتر همه میشن جاذبه توریستی، یخ میزنن. خیلی حرفه‌ای گفت، خیلی حرفه شیمیشو گفت. خب بعد صدام گفت دروغ میگی، دومی رو زدیم خورد تو بانک رافدین، رافدین بانک مرکزیشون بود. حالا ما روحمون هم خبر نداره، طبقه بالای این بانک و استخبارات عراق مستقر کردن، روحمش زدیم خورد، یعنی هم بانکشون رو زدیم هم استخباراتشون رو، وزارت اطلاعاتشون آوردیم پایین. بعد اینا تا سالها دنبال این جاسوس بین خودشون میگشتن که ایران از کجا فهمیده بوده. اینا میشه اون امداد غیبی ها، این که خدا میگه این تنصر الله ینصر کن و یصبت اقدامکم. من به این جوونی که جوانی که رو هم طراحی سلاح داشت کار میکرد بهش گفتم، گفت برگشت من گفت استاد من بگم اینو بیرون بگم به من میخندن، شاید یه عده متوجه نشن. گفت من زمانی که طراحی میکردم با نرم افزار داشتم کار میکردم دائم ندبه لوپ رو لپتاپم بود، تکرار میشد. میگفت یک قطعه رو مونده بودم چطور انتقال بدم حرکت رو به قطعه دیگه که منطقی باشه، معقول باشه. تمام صدها فاکتور باید در نظر بگیری، خوش ساخت باشه، ارزون در بیاد، متریال خاص نخواد، خوردگی نداشته باشه، انبساط انقباضی که به خاطر حرارت در اسلحه به وجود میاره در اینا اثر یکسان داشته باشه نداره. ببین اصلا دیوونه نمیشه بخواد محاسبه باشه. مهندسی دارید میخونید ببینید چی میگم دیگه، راحت دارم حرف. برای همین تو دانشگاه اینو گفتن. خب من دانشگاه دیگه میرفتم گفتم چه نگاه چی میگه این بابا. خب بعد تمام اینا رو میگفت، من دم نماز صبح بود میگفت خدا شده بین خواب و بیداری اینجا گیج بودم، میگفت شکل قطعه اینجا رو چشم ظاهر شد، میگفت اصلا انگار دیدم. میگفت مونده بودم نمازم اول بخونم یا از شوق اینو درستش بکنم. خب بابا اینا هست، شما خدا رو چقدی میبینید؟ خدا رو چقدر برش نقش قائلید؟ ما متدها بابا این همه دانشجوی الکترونیک، این همه دانشجو، ما اصلا ما دنیا رو متحول بکنیم. این همه بچهای ما که تو حوزه نرم امروز بابا شما میدونید دیگه، امروز بسیاری از قدرتی که در آینده در دست کیست؟ در کسی که تو حوزه نرم افزار قوی باشه. در این هیچ شکی وجود نداره، کسی که تو حوزه سایبری حرف برای گفتن داشته باشه، کسی که بتونه اگر جنگی رخ داد بتونه مملکت اون طرف و اون کسی که میخواد بهش حمله کنه رو بریزه به هم و بتونه دفاع کنه از این که مملکتش به هم نریزه، کسی که بتونه هاستینگش رو حفظ کنه، کسی که بتونه سروراش رو حفظ بکنه. امروز این خیلی چیز میخواد، این دانشش نیست در بین بچهای ما. چجوریه خود امریکایی‌ها اعتراف کردن که ایرانی‌ها پنجمین ارتش سایبری دنیا. ما چقدر اومدیم برای این بچه ها ارزش قائل شدیم، مسابقات برگزار کردیم، اینها رو شناسایی کنیم، استفاده کنیم. بابا اون جوانی که برم داره حک میکنه سایت سازمان سنجشه، اون جوانی که بانک نمیدونم چی حک میکنه، این نخبه است، این تهدید نیست از نظر من، این فرصت. بعد بیا بگی باری کلا به تو آفرین، بیا مثل آدم حالا بگیم چیکار کن. باز سازمان سنجش چی کار داری؟ میخوای مثلا چیکار کنی؟ مثلا کنکور رو مثلا به زور بری تو دانشگاه؟ میخوای به دانشگاه چیکار کنی؟ بیا همینجا من مسئولیت بدونم. من از این موارد من دیدم. یک سی دی ما خریدیم از یکی از این دوستان ما گرفته بود، از یکی از این کشورهای خارجی آورده بود، بعد ما خواستیم استفاده کنیم، بعد دیدیم اینا یه قفلای گذاشتن بعد به اینترنت بعد وصل می‌شد، یه چیز سنگینی کار کرده بودن. بعد پسره هنو دانشگاه نرفته، پیش دانشگاهش تموم شده، ما قفلش شکن. چهار تا بچه همون که آیتی خونده بودن، نرم افزار خونده بودن، نمیتونستن. این مستعد تو این زمینه، ایده داره. خب این حیفه. بعد ما چیکار؟ این استفادهش هم که نمی کنیم، میگیم وای چقدر مشکلن این جوان ها، وای 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 اینا بفرستیم برن برید. خب الحمدلله چقدرشون رفتن تا الان؟ چند درصد رفتن؟ بقیه هم باشن برن. جوونی که از ابتدا داره درس میخونه فقط میخواد اپلای کنه بره فلان کشور، این تموم شده، این شکسته از درون. امید داشته باشید، شدنیه. یکی از دوستان گفتش که آقا تو چرا تو این بحث مثلا دفاعی ورود پیدا کردی؟ گفتم یکی از اهدافم این بود که هم به خودیا بگم که ببینید میشه، دو به اونوریا بگم با ما ور نرید، ما مؤسسه فرهنگی مون اصلاً تولید میکنن، برو به وزارت دفاعمون داره چیکار میکنه، بشین سر جات. اینا پیام داره. مورد بعدی که من خیلی سر اینا من سری گذاشتم، هیچ کشوری پیدا نمیکنید نخباش و عین ما شناسایی کنه تقدیم کنه به دشمنش. ای کاش ما اینا رو میدادیم به مغولستان، ای کاش میدادیم به بورکینافاسو، میدادیم به جزایر فیجی، میدادیم به خوان فرناندز، یه جزیره یه پادشاهی داره اینا، میدادیم به اون نه که صاف بریم تقدیمشون کنیم به امریکا، بعد از اونورا میخوام بگم برام امریکا خود داره استفاده میشه اونجا. تو حوزه دانش بسته، میرسیم رو حوزه چی؟ رو متدها. میرسیم حوزه مشی که در این حوزه ما باید انتقال تکنولوژی بدیم، باید بتونید. ببینید بحث هسته‌ای، شما عزیزم یه چیزی میشنوی متوجه نیستی، زمانی که مثلا فلان قطعه میخواست توی مثلا سانتریفیوژ استفاده بشه، این باید یک سری استانداردهای رو میداشت. متوجه چه عرض میکنم؟ یه سری باید استانداردهای رو میداشت. این استانداردها باید حاصل چی میبود؟ حاصل این که چه نوع متریال استفاده بشه، با چه دقتی استفاده بشه. اینو مثلا ما واقعا نمیصرفید که ما بلنشیم بریم یه دونه خدمت شما عرض بکنم، یه دونه چیز بخریم، یه دونه مثلا کارخونه بزنیم برای تولید این. میدادیم اینو ایران خودرو تولید کنه. ایران خودرو تولید میکرد میفرستاد، کارشناسای هسته میگفتن نه، این کیفیت نه. عزیز من، موجب علاوه بر وسعت عمق دانش شد، یعنی استانداردها رفت بالا. ما بسیاری بسیاری از صنایع دیگه همون اصلا رشد بده کرد. برای یک قطعه شما آلیاژ خاص می‌داشتید، این آلیاژ ما نداشتیم، شروع کردن کار کردن. این آلیاژ وقتی ساخته شد دیدیم عجب، این به درد نوک فلان موشک هم می‌خوره. شما فکر کنید موشکی که از جو خارج میشه دوباره برمیگرده مثل یه شهاب سنگ می‌سوزه، درسته یا نه؟ کلاهک موشک چه جنسی باید باشه که تو اون سرعت بالا؟ ببینید سرعت‌ها چقدر، سرعت لحظه برخورد این برخی از این موشک‌ها، ببینید چند ماخ گفتن، اصلا مخ آدم سود میشه، اصلا باورش نمیشه که اینقدر این سرعت پیدا بکنه. اینها رو آیا ما توجیهیم؟ این میشه اون انتقاله. و از همه مهمتر من، این اضافه هم داریم، یعنی چی؟ یعنی ما کلی نیروی کار داریم. الان میبینید چرا چین دنیا ریخته به هم؟ به خاطر من. نیروی کار چی؟ ارزان. شما آیفون دستت میگی نشونه دیزاین این کالیفرنیا، اسمبل کجا؟ چین. خود امریکایی‌ها میگن آقا اونجا ارزان‌تره. الان ترامپ چی میگه؟ میگه که ما یه سری کارخونه باید برگردونیم کجا؟ تو آمریکا. کارخونه میگن بابا خب جنسمون گرون میشه، جنسمون گرون بشه من دیگه نمیتونم با سامسونگ رقابت بکنم. دعواها الان سر اینه تو امریکا. برای چی؟ خود آمریکا داره نابود میشه به خاطر چین، چون نیروی کار ارزون تره. کجا رو ما داریم مثل ایران نیروی کار انقدر ارزون باشه؟ تازه من معتقدم، بابت بعضی اینا میگم اینا شعاره، میگم بابا انجام دادیم شده. بنده معتقدم ما حتی از چین ارزان تر هم میتونیم تولید کنیم، به سبب اینکه یک سری داشته ها ما داریم چینی ها ندارن. یک، نیروی کار ارزان. دو، انرژی ارزان که چین باید بابتش پول بده ما نمیدیم، درست یا نه؟ سه، حمل و نقل ارزان. چین کجاست؟ بهش دقت کنید، ما کجایی؟ همین خط ترکمنستان، می‌دونید ماجرای سوال اوکراین انقدر مهمه، شما میشنوید تو اخبار میان، می‌بینید رئیس جمهور داره صحبت می‌کنه میگه آقا سرمایه‌گذار سوال اوکراین، نمی‌دونم فرمانده سپاه میره اونجا، اما درست نمی‌دونم مردم توضیح بدن یعنی چی، یا میذارن تو گفتگوی ویژه خبری و نمی‌دونم چی، دو نفر میان با هم صحبت می‌کنن. نه، ساده بگید برای مردم یعنی چی. یک کلیپ 1 دقیقه‌ای، یک کلیپ 2 دقیقه‌ای بین دو تا برنامه قبل از سریال فلان که مردم می‌بینن، مردم رو بشه ببین. این که مردم آگاه باشن، در جریان باشن، خیلی خوبه. این که مردم رو بیام چیکار کنیم، هی کنا بزنیم، خب نمیفهمن، میگن اینا چرا دارن میرن اونجا خرج میکنن. اگر ما بتونیم آسیای میانه رو به خلیج فارس وصل بکنیم، ریلی و جاده‌ای، ما خیلی درآمد، شاید معادل نفتمون فقط از همینجا بتونیم درآمد داشته باشیم. باور نکردنی. چرا؟ بسیاری از کشورها اصلا محصورن، به سبب الحمدلله وجود این دریای خزر نمیتونن ردشن، براشون میصرفه به آبهای گرم دسترسی داشته باشن. بهترین گزینه چیه؟ ایرانه. ترکمنستان میخواد گازشو صادر کنه، اومده با ما وارد مذاکره شده که آقا من خط لولم از کجا بکشم؟ از خراسان بیارم تو سیستان و بلوچستان برسونم به مکران. ساحل مکران، خوب دقت کن، ساحل مکران کم عمقه، هرچند شمال اقیانوسه اما کم عمقه. کشتی ها میرن بندر عباس، چون ساحل عمیقه کشتی میتونه بره به ساحل نزدیک بشه، کفش نمیگیره، بارشو پیاده میکنه، بعد میره همون بار، بعد باز بیا چابهار، اضافه داره میره دیگه. اگر ما اونجا یه اسکله بزنیم که اسکله ساختش قرارگاه خاتم الانبیا داره کار کرده، من چابهار سخنرانی داشتم 3 سال پیش رفتم، من نزدیک دیدم 2 کیلومتر رفتن تو دریا، دریا رو خشک کردن، خدا شد. توتال فرانسه اومده بود گفته بود دانش موج شکن، دانش این موج شکن که جلوش بزنید چیه ما بهتون نمیدیم، ما باید خودمون، یعنی یه دانشی که با چه زاویه‌ای باشه، چطور باشه، چه سنگی استفاده بکنید، اینا ندادن. ما اینجوری دو تا رفتیم تو دریا، دو تا راه رفتیم تو دریا، جلوشو ببندیم بعد این تو رو پر کنیم. این دو تا رو که زدیم برای که خراب نشه موج شکنی هم زدیم، بعد خورد به سونامی چی ژاپن
یادتونه دیگه،
موجاش تا کجا اومد؟ تا خلیج فارس اومد دیگه. وقتی اومده بود این موج شکن رو کلن جمع کرد ریخ این تو، ما فهمیدیم عجب با این زاویه مشکل بوده، پس بعد با این زاویه میزد. خود بچه اونجا نشستن گریه میکردن که خدایا این رسمش نبود، ما تنهایی داریم. مهندس اونجا انگشتش قطع شده بود، وایستاد برای من داشت توضیح میداد، سیاه سوخته حنجره نابود، انقدر داد زده بود. خب انقدر زیر افتاد و سوخته بود بنده خدا، وایستاد میگم آقا اینطور اینطور. بعد ما فهمیدیم این موچکن و مثلا حالا زاویه چه، اما خب کل هزینه کرده بودیم سنگو زیر آب قرار دادن خیلی کار سختیه، واقعا پیچیدگی داره، دانشه. بعد بعدها که نشسته بودن مسئولینشون محاسبات انجام دادن، دیده بودن ما باید دو سه برابر ساخت اون موچکن هزینه می کردیم که اون تو رو پر کنیم. اون سونامی اومد اینا رو موچکن هل داد ریخون تو اون تو رو پر کرد. این میشه اون امداد الهی که میگه. بعد تازه فهمیدیم که الان موچکن رو باید چجوری بزنیم. اون که درست بشه قطار بیاد تا لب چابهار میاد. اونجا بچه چابهاری میدونن من چی میگم، میگن دریا بزرگ دریا کوچیک، یه فرو رفتگی تو نقشه خیلی ریزه. فکر میکنید چرا این گروه تکفیری بمبگذاری کردن تو چابهار؟ میخواستن امنیت رو از اونجا ببرن، امنیت اقتصادی. برخی میگن پاکستانی ها پشت ماجرا بودن، ISS پاکستان پشت ماجرا بود، به خاطر اینکه چی؟ یه وقت بندر خودش از کار نیفته. ترکمنستانی ها الان میخوان بیان از این طرف گاز صادر کنن، انرژی صادر کنن. اینقدر سنگ اندازی و مسخره بازی تو کشور ما صورت گرفته، ترکمنستانی بلند شدن رفتن با طالبان وارد مذاکره شدن، 650 میلیون دلار بهتون پول میدیم، امنیت این خط لوله ما رو تو کوهستانای افغانستان میخوایم بکشیم حفظ کنید. میدونی اگر این لوله تو کویر بیاد بره اینجا کشیده میشد یعنی چی؟ یعنی دیگه زمستونی ترکمنستان گاز تو قطع نمیکرد. اینا اثرات پولی که نداره، فقط اثرات امنیتی داره. نمیتونست قطع کنه، چون اگه قطع میکرد الان دیدید اوکراین چیکار میکنه با روسیه؟ چون خط لونش اونجا رد میشه، هی دست سر زمستونی هی شیرو میبنده. آره اینه، این ابزار قدرت برای تو به وجود میاره، قدرت که فقط الزاما تو بوتان نیست. من بارها به مسئولین میگم آقا تا میتونید به کشور همسایه‌مون برق صادر کنید، بذارید رو برق ما حساب کنن، بذارید رو برق ما حساب کنن، تا میتونید نیروگاه را بندازید، تون تون صادر کنید، عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان فلان، اون بر مبنای برق تو حساب باز بکنه که فردا روزی نتونه مثلا کوری بخونه، کوری بخونه یه دونه دکمه رو میزنی براش نصف مملکتش خاموش میشه. اینا بازدارندگی میاره، اینا احترام میاره. اون موقع است که جغله کشور عربی نمیتونه مثلا شاخشونو بکشه، رئیس پلیس امارات بیاد برای ما شاخشونو آدم باید بمیره به خدا واسه. ما مردمونو بریزیم فقط تو دریای تو خلیج فارس شنا بکنن، موجی که درست میکنه نام میاره زیر آ. بعد اومده واسه ما بیان کوری بخونه. اینا رو ما عزیزان متوجه باشیم، اینا تر خب نگاه کنید، ما کلی امکانات تو این کشور داریم، نحوه مدیریت اینها میدونید چقدر ارز وارد کشور میکنه؟ میدونید چند نفر باید برن اونجا کار بکنن؟ طرح‌های بزرگ، اما مملکت شده چی؟ آقای نماینده مجلس فلان جا با لابیگری و فلان با دو تا دیگه از مسئولین بالا پایین کرده، وگرنه فلان وزیر اینجوریش میکنیم استیزایش میکنیم بعد با ما پا بدی چی؟ رفته وسط کبیر پتروشی میزده. بعد چیه؟ اون پتروشیمی با هوا که کار نمیکنه که عزیز دل من، با آب کار میکنه. خود شهر کویری مشکل آب داره، بعد آب بره اونجا. بعد میگن نمیدونم چرا زاینده رود خشک شد، ماهی های زاینده رود دهانشان باز ماند. خب بابا چه کردی؟ زمانی که امریکایی ها رفتن بالا دست رودخونه تو افغانستان سد زدن، اون روز یعنی مهاجرت سیستانی ها از شرق کشور به استان گلستان، به مشهد، به شهرهای دیگر، و این معنیش یعنی چی؟ خالی شدن شرق ایران. و شرق ایران یعنی چی؟ یعنی که از لب مرز افغانستان تا قم هیچی نیست، صاف. اینو میفهمید یعنی چی؟ امریکایی رفتن براشون سد زدن، گفتن حقابه ایرانی ها رو دیگه ندید. زمانی که ترکیه بزرگترین سد دنیا با 50 میلیارد متر مکعب آبگیری، سد آتاتورک رو زدن روی دجله و فرات، روی دجله و فراته، باعث شد آب ورودی به عراق کم بشه، کنارهای رودخونه خوش بشه، هورها خوش بشه، باد بزنه بشه طوفانای خوزستان. همین چی شد؟ و تازه به تو میگم سد ایلیسویه، نمیدونم چیه، اونم دارن افتتاح میکنن، اونم افتتاح بکنن یعنی گرد و خاکات تا کجا اگه میخواد بره. نه اون میاد اینجوری میکنه، جنگ جنگ آبه، جنگ جنگی که بیرون مرزها دارن با تو دارن. اما چطوره که ما امروز نمیتونیم با افغانستان، شما حقابمونو بده. بگه چرا باید بدم؟ خب از امریکا دستور میگیره، مگه میتونه جلو آمریکا شاخشونو بکشه؟ اینجا چه ابزاری داری تو که به افغانستان میگه حقابه رو بده؟ باید اونجا رو زنده کرد، اصلا اثر امنیتی داره. ما سواحل جنوبمون، آقا اگه روزی جنگی بشه هیچ کس مثل کسی که خونش اونجا دفاع نمیکنه. نمونش خرمشهر، مرز جنوبی ما الان چه خبره باز در با خلیج فارس و دریای عمان؟ برید ببینید اسرائیلیا چند تا آب شیرین کن زدن، آب شیرین کن زدن، در آب شیرین میکنن، سواحلشون رو اسکان میدن، میدونن امنیته. بعد مسئول محیط زیست ما میگه آب شیرین کن بزنید توی خلیج فارس، دریا شور میشه. عربستانیا زدن، اماراتیا زدن، اونا بزنن شور نمیشه؟ اونا دارن میزنن، دارن تونتون آب شیرین کن. برو امارات چند تا آب شیرین کن زده؟ آب شیرین کن های با تکنولوژی جدید، ستون های حرارتی که شما میدونین، آینه ها رو میچینن، آینه ها رو میچینن، رو استپر موتور میذارن، این رصد میکنه نحوه حرکت محضر شما، عرض بکنم خورشید رو باستاب میده روی نوک برج.
باز خبر جدید ها خواهی استاده، اگر شما برای امام زمان سخنرانی میکنه لطفا جوابگوی مردم در جلوی در دانشگاه باشه. اما من چیکار کنم آقا؟ به خدا من دیگه کارم، من واقعا نمیدونم چه کاری از دست من برمیاد. من از این طرف، من نگاه کنید ببین، اولویت در این شکی نیست، اولویت با دانشجو همین دانشگاه. من عرض میکنم اولویت با دانشجو همین دانشگاه، در این هیچ شکی وجود نداره. خب اما من عرضم بر این بود، اونم به این همه جوان سرپا وایستادن، بلند شدن اومدن. بابا ما داریم راجع به منافع ملیمون صحبت میکنیم، نه به چپ کار داریم نه به راست کار داریم، داریم حرف خودمون میزنیم. حالا من دیگه واقعا من کار دیگه از دستم بر نمیاد، گفتم از سمت من بگید ببخشید، از سمت من بگید عذر میخوام، حواستون به من باشه. برجک های حرارتی گذاشتن، دقت کنید، نمک گذاشتن رو این آینه رو باستا میده، کبیر کبیر وسط کبیر بذار، اینا که ما کبیر نداریم که اصلا، چه کبیر نداریم، نمیشه کبیر، حرارت منتقل میکنه، نمک رو ذوب میکنه، تو آب میره اونجا بخار میشه، بخار توربین رو میچرخونه میاد پایین، دوباره سرد میشه آبه، دوباره برمیگرده بالا، سیکل به وجود آوردن. بعد برق تولید میکنه، حالا اینجاش جالبه، یعنی تو تونستی با این سیکل انرژی خورشید رو تبدیل کنی به برق. نکته جالبش خدمتتون عرض کنم، این تا 7-8 ساعت شب هم کار میکنه. چجوری؟ اگه فرق بین من و شما باشه دیگه شوخی میکنم. نمک مذاب، چرا مستقیم آب رو نفرستادن؟ نمک مذاب استفاده کردن که 7-8 ساعت این نمک طول میکشه، همینجور آب بخار میکنه. ببین نگاه کن، این ایدل اماراتی ها دارن کار میکنن، آب شیرین کن، درست کن، آب رو برسون به ساحل، مردم یه اسکان پیدا کنن. برید در آلمریا، بابا من اینقدر ایده به اینا دادم تو جلسات ها، یعنی ما یه کارگروه کشاورزی داریم، به سخنرانی صنعتی کشاورزی بنده رو گوش کنید، با دو تا معاون وزیر جهاد کشاورزی جلسه گذاشتم، میان رایفی بود تو زمینهای مختلف صحبت میکنه، میتونم، میتونی بهت حرف بزنید، علمی حرف میزنم، میتونی بهت حرف بزنم، اینم جوابتون. نه حمایت تا این حد دیگه نمیخوام، داره به کارش، نه این واقعیتی، با دو تا معاون جهاد کشاورزی جلسه گذاشتم، میگم آقا تو صنعت کشاورزی این آلمریا رو شما ببین، منو این لپتاپ نمیدونم چه مرضی پیدا کرده، این از شانس شماست دیگه. حالا آها این درست شد، پیداش کنم، یه صلوات بفرستید ببینم شما. ها
اگرم پیداش نکردم حتما هیچ شکی نکنید، بهتون آدرس میدم میرید خودتون نگاه میکنید. همه بچه‌ها که تو اینترنت دارید میتونید حتی همین الان نگاه کنید، منتها پیشنهاد میکنم الان نگاه کنید چون حواستون پرت میشه، بعدن دیگه میرید تو باقالی‌ها و تا بخواید ریسیت بشید کجایید ما دیگه جلسه سخنرانی تموم شده. برید شهر آلمریا اسپانیا رو خودتون سرچ کنید. شهر آلمریا اسپانیا از بالا با ماهواره وقتی نگاه میکنی یه نقطه سفید در جنوب اسپانیا در ساحل دریای مدیترانه دیده میشه. ببین چیه؟ هیچ. ورداشتن با آب شیرین کن و یک محدود آبی که تو کوهاش جمع میشه، بزرگترین منطقه گلخانه دنیا رو زدن. بزرگترین منطقه گلخانه دنیا. آب اونجا فرودگاه کنارش خورده. الان شما میدونید دیگه کاهو و سبزی و خیار و بادمجون این اماراتی‌ها رو ما میدیم. میدید از کجا؟ از تهران. تو ورامین خیار میکنن، سوار هواپیما میفرستن امارات. چرا اون لب دریا نباید کاشته بشه؟ که اون بچه همونجا کار. و چرا راستی یه سال دیگه چرا اون پتروشیمی لب دریا ساخته نشد؟ تو کویر ساخته شد. ها پتروشیمی بود همونجا آدم آب باشه، هی آب بخور. بیشه بر نمیخوره. آب ماده مورد نیاز صنعت پتروشیمیه. اینها رو گفتم که بدونید همش هستم اینجا. بله من قبول دارم یه سری چیزا هست، من اصلا میگم برید پول بدید 10 برابر پول بدید بخرید بیارید. برید فناوری ساخت موتور رو بیارید، موتور هواپیما، موتور جت رو برید فناوری ساختش رو بیارید. با یکی دوتا هواپیما که کارت حل نمیشه که. قرار نیست به ما ماهی بدن بخوریم که. ماهی تا روزی که میدن میخوریم، بعد فردا چیه؟ نمیدن گشنه میمونیم. برو ماهیگیری یاد بگیر. توی که میتونی سانتریفیوژی بسازی که توی 1 ثانیه 1000 دور میچرخه، یه بار دیگه میخوام تصور کنید توی 1 ثانیه 1000 دور میچرخه، این چه فناوریه؟ توی خلاء داره این میچرخه، این سانتریفیوژ کرش نمیکنه، داره همینطور میچرخه. تو نمیتونی چیز دیگه بسازی؟ پس جاهایی که ما اعتماد کردیم به جوونامون، مردونه وارد شدیم، بهش گفتیم تو میتونی، بسم الله بیا جلو. زمانی که این ترکیب UF6 UF6 رو میخواستن ترکیب کنن، ترکیب گرمازاه ظاهرن، بعد خطر انفجار وجود داشت. برید ببینید همینایی که میگن جوان فلان، این جوان متخصص دانشگاهی وقتی میخواد این ترکیب رو درست بکنه، قبلش نشسته داره زیارتاشو رو میخونه، داره گریه میکنه. بعد ببینید جوان ها دین ندارن، جوان ها فلان. ببین این بدبخت و این عنوان جوان آدم حسابش کردیم اگه میخوام برم جای باحالش وارد شم. 3-4 تا قوه در وجود توه، مال کار خود خداست، به خدا خودش گذاشته. غضب، شهوت، ادراک، اینا رو باید ازش چیکار کنی؟ استفاده صحیح بکنی. میخوام یه محور مختصات در نظر بگیریم. منفی بی نهایت، مثبت بی نهایت، حالت تعادل میشه چی؟ صفر. غضب بره رو منفی بی نهایت، آدم بزدل، ها؟ بزدله، بزن تو سرش، تو سری خور. حالت زیادش میشه چی؟ تحور، کار متحورانه میکنه. جایی که بیاد زیر نظر عقل میاد حالت چی؟ تعادل. اسمش میشه چی؟ شجاعت. آدم شجاع یه جای فرار میکنه. شما اصلا بچه کوچیک بره سمت آتیش میگید باری کلا چه شجاعتی، میگید بچه از خره نمیفهم بگیردش، حالیش بگی بگین میره دست سوپاشو میسوزنه. یعنی عقل نره، نمیگه شجاعت که. متوجه شدی؟ خوب دقت کن. کمش شد چی؟ جبنه. شجاعت درست زیر نظر هر چیز، زیر نظر عقل. عقل ایجاب میکنه بله من این کار نباید بکنم، میمیرم، دیوانم بمیرم، درست شد؟ ضرر برام داره، باید این کار بکنم. زیادش هم میشه تحور، با هی دو چشم میشه، میشه دو ته دو نقطه. میگه کارهای متحورانه میکنه که عقلانی نیست. حالت دیگه گوش کنید، شهوته. شهوت منفی بی نهایت، سیب زمینی بی رگ، هیچ، ماست، دوغ، لبنیات، همین. این مشکل داره. این آدم اگر مثلا فلان صحنه رو میبینه تحریک نمیشه، به مشکل خورده، حتما به دکتر مراجعه کن. بعد حالت مثبت بی نهایتش میزنه دیگه بنده خدا.
آره برای حالت مثبت بی نهایتش دست میزنه
میزنه آقا خرابکاری میکنه دیگه، درست شد؟ حالت وسط زیر نظر عقل میشه عفت. آدم عفیف میشه چی؟ مثل کسی که نیاز به نوشیدن آب داره میره آب میخوره، منتها از این بطری تمیز، از تو جوب که آب نمیخوره که، عاقله. فهمید چی شد؟ سه ادراک، یکی از کلا میذارش کنار، داریم میبینیم بعضا کلا ازش استفاده داریم، غریزی زنده است یارو، مثلا بو میکشه یخچال پیدا میکنه غذا رو میخوره، آشپزخونه رو میشناسه، مسترها رو میشناسه، اتاق خوابو. بین این سه تا همینجی در حال گردش و گذر میره میاد. حالت درستش، حالت درستش اینه که شما یک آدمی هستید که عقلانیت دارید. حالت زیادش میشه عقلگرایی افراطی که بهش میگن جربوزه. متوجه چیه؟ که اصلا درست نیست، همه چی باید عقلانی اثبات بهش بشه، فقط ما هیچ منبع شناخت دیگه نداریم، وحی و همه چی بذار کنار، فقط من هر چی من تو دونه آزمایش رفتم اندازه گرفتم اون درسته و اینا درست نیست، اینم اشتباه میکنه. حالا این نکته جالب میخوام بهتون بگم، خوب دقت کنید. حالت منفی یادتونه؟ جبن، تو سری خوردن، شهوت، سرکوب، درست شد؟ و عقلم گذاشتن کلا چی؟ کنار. این حالت کی بود؟ مسیحیت قرون وسطای. ازدواج که هیچ، گفتن عیسی زن نگرفته شما زن نگرفت، اصل بر عدم ازدواج بود، اصل بر عدم ازدواج بود، من که عکسش ازدواج، راهبا ازدواج نمی کردن، کشیشاشون هم زن نمی گرفت. این دو، حوزه غضب، انرژی نیرویی که خدا در وجود انسان گذاشته، قدرت گذاشتن کنار. عیسی فرموده است اگر یکی زد تو گوشت این برم بگیم، گوشت من کنار. نیچه به اینجاش رسیده، نیچه فریاد میزنه علیه این ایرادات، به دین وارد نیست، به مسیحیت وارده. اشتباه خلط بحث اونجا صورت گرفت که اینه گفتم مساوی با دینه، از قضا اسلام هم همچین چیز رو قبول، اسلام جز شهوانی ترین ادیان به زراز معقول ها. میگه اصلا اینقدر عادی با این مسئله برخورد کرده، نگاه کنید اصلا اون عقلگرایش رو میگم، تو حوزه ادراک هم که کلن عقل رو گذاشته بودن کنار. بدبخت گالیله اومده میگه بابا این خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، گفتن برید آتیشش بدید. این اروپا بوده، از این بره بوم داشت میافتاد، مردم ترکیدن دیگه، اومدن عقب دارن از این بره بوم میافتن. دقیقا ببین خوشونت، جنگ جهانی اول دوم 70 میلیون آدم کشت، 70 میلیون آدم، بس مدرنیته 150 میلیون کشته گذاشته رو دست بشر. دو، تو حوزه عقلگرایی مقگرایی افراطی همه چی رو من آزمایش میکنم، کمونیسم مارکسیسم 80 سال نصف دنیا رو به گند کشید تا اثبات بشه به اینا که اشتباه، به درک که کل انسان کشته شدن، مردن و روی خوشون. اینا رو قبول داشتیم نه از اول. نیچه نمیدونم با اندیشه هاش چقدر آشنا هستن، فردا میرن کلیپ ما رو کات میکنن و یه داستانی برام میسازن، رائفی پور در دانشگاه و فلان، رائفی پور از نیچه گفت. آدمای مریضی هستن تو مملکت ما، یه کسایی داریم اینا رو صادر کنیم هر کشوری نابود میکنن کشور رو، فقط ما میتونیم اینا رو کنترل کنیم. خدا میچن ما همین الان به معاون محترم دانشگاهتون عرض کردم، گفتم ما یا مزدوریم، مزدوریم چیزی رو اعتقاد نداریم بخوایم ازش دفاع کنیم بیخود، یا بر حق میگیم، بر حق میریم داد میزنیم، ما دفاع میکنیم از عقیدمون. من اعتقادم بالا تو دومه. بعد اینجا رو نیچه میاد تو مثلا تو کتاب آنتی کرایستش فریاد میزنه علیه مسیحیت، فریاد میزنه و میگه که اگه میگه خدا مرد، دقت کنید نیچه اگه میگه خدا مرد یعنی میگه این خدای خود ساخته شما مردنیه، خدایی که بشه به صلیب کشیدش، این خدا دست و پا نداره خودش دفاع بکنه، از من میخواد دفاع بکنه، این خدا قدرت نداره، میگه شما به گنج کشیدید انسانیت را، قدرت که هدیه الهی بود، هدیه الهی بود، قدرت که در درون من بود را سرکوب کردید، شهوت را سرکوب کردید. من بیزارم از آن خدایی که بر روی صلیب التماس میکند نجاتش دهند. خدایی که قدرت انتقام گرفتن را ندارد نمیخواهم.
من همچه خدایی نمیخواهم. آی نیچه باید هم عقیدم اسلام من یه انا من المجرمین لمنتقمون، ما از مجرمین انتقام میگیریم. لا حول ولا قوه قدرت الا بالله. من خودم اصلا قدرتی نیست جز این که دست من خداست. نیچه پیشبینی میکنه جنگ جهانی اول و دوم. دوستان جنگ میگه این سرکوب قدرت باعث میشه یه روزی مردم همدیگر تیکه تیکه کنن، از اون ور میزنه بیرون. ببینید چی شد؟ سرکوب قدرت شد جنگ جهانی اول و دوم. سرکوب شهوت شد چی؟ بگید شما، بگید الان. فروید. سرکوب قدرت نیچه. سرکوب قدرت هیتلر، نه نیچه، اشتباه گفتم. سرکوب شهوت شد فروید که همه چی رو جنسی میبینه. و این طرف هم عقلگرایی افراطی که کلا خدا رو گذاشتن کنار، همه چی رو آزمایش میکنن. ای بی نداره، بعد 80 سال فهمیدن مثلا لیبرال دموکراسی هم اشتباه. به درک. بابا یه آدمی بیشتر یه بار بیشتر فرصت زیستن نداشت. برای وحی هم ارزش قائل شو. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده از نظر من. تو مملکت ما همون برنامه که اونجا داره تو درست سر بچه‌م میره. این 14 15 سالگی به بلوغ رسیده. اصلا این سیب زمینی باید باشه. 30 سال شده ازدواج نکرده، با میل جنسی چه کرده؟ سرکوب کرده. اسلام نخواسته. اسلام به بلوغ میرسی میگه اینه که تشنت شد، میگه ازدواج کن. من نمیدونم چجوریه. بعد این شده فرهنگ تو کشور ما. من از من بچه مثلا 26 7 سالشه. ای کاغذ بیارید شما. شکایت نیست. شکایت نیست. بعد خوب دقت کنید، پایان وقته. یه عنایت داشته باشید. وقت ازدواج که میشه به ننه بابا میگه خب چه بچه زن نمیگیری؟ میگه بچه هست 25 سالشه. چی بچه هست؟ نه این بچه هست. چجوریه پدر مادرها اعتماد میکنن بچه شون بره یه شهر دیگه 4 سال با 4 تا کجوکله مثل خودش توی خوابگاه زندگی بکنه؟ خب بعد با کسی که دوستش داره نخواستیم توی خوابگاه، توی خونه نقلی قشنگ که همه کن. چون این دو درس خوندن فرهنگ شده، ازدواج فرهنگ نیست. تلویزیون هم دامن زده بشه. تلویزیون ما یک دونه سریال اگه شما دیدید که اینا پخش کردن که یک نفر ازدواج ساده داشته، بگید ما مشتریم. والا برای دارو سرطانی میخوام، اگه پیدا میکنید به ما نشون بدید. خب عزیز من چیه؟ هرچ ازدواج داره نشون میده، پسر ماشین شاسی بلند و آنچنانی، بعد یه خونم جای خوب تهران، یه ما محله تهران میشناسیم دیگه، جای خوب تهران که زیر 200 میلیون تومان رهن اونجا نیست، نگفتیم بخریده، ان شاءالله رهن کرده. 100 میلیون هم اسباب اساسی ریخته تو خونه، 100 150 میلیون تومان. بعد این یعنی چی؟ یعنی آی دختر خانم با کسی ازدواج کنه اینا رو داشته باشه. این بدبخت کجا اینا داره؟ این بکوب هی درس خونده، بعد دهی پول نداره، کاری هم نمیتونه بکنه. خب یه دور دیگه درس می‌خونیم ارشد. باز این برنامه رو نگاه می‌کنه، یه دور دیگه ما یه دور دیگه درس میخونم. حالا گوش کنید، میاد همینجوری بالاتر. دخترم همینه، چون این بعد بره خواستگاریش دیگه نیست، این نمیره. ما یک رابطه مستقیمی بین سن افزایش سن تحصیلات عالیه و ترشیدگی داریم، مثلا کاملا واضح. بابا این خب خوبه. اینا همون هیجانات فروخفته است دیگه. این صداها، این اصلا تو حالا برای توضیح بدم، اسلامی برای اینجا یه جوری عقلانی، اسلامی یعنی عقلانی، عقلانی برای اثبات بکنم خب که اینجا فیوزات بسوزه، فنی بحث کنیم. خب حالا ارادت، من ارادت دارم به همه مهندسا. حالا نکته من خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، اینجا ماجرا، بیاین بقیه شوش بکنیم. این میل جنسی در حالی که اسلام جنسی ترین دینه، اصلا شما تو اسلام اصلا مسئله جنسی بولد نیست. میگه اسلام اینجوری میگه مثلا طرف یه رابطه جنسی داشته خیلی خوشحاله، اسلام میگه خب رفتی یه لیوان آب خوردی چه خبره؟ زشت اینا کوچه بازار چه داد میزنی؟ آب خوردی عیبی نداره، آروم تموم شده رفته. میل به تشنگی داشتی تموم شده رفته. دیدید چقدر توی قرآن ساده صحبت میکنه؟ میگه آن کسانی که فروجشان را حفظ کردن،
آنکه عورت و زشتیش را پوشان. اصلا برخی معتقدن، برخی مفسرین معتقدن اصلا ظاهرا عضو میخوام اسم آلت جنسی اصلا نبوده در بین اینها، یعنی میگفتن اصلا چی یه عضو از بدن اینقدر مهم نیست، چرا اسلام همه چی تو رو در نظر گرفته، میگه ازدواج دائم نمیتونی بکنی، برو ازدواج موقت بکن. بعد اینجا میگن آقا ازدواج موقت برای مرد، از قضا ازدواج موقت بیشتر از آن که برای مرد باشد برای زن است. چرا؟ چون میگه که خوب دقت بکنی، میگه آقا فرض بکنی الان سن طلاق تو کشور ما آمار طلاق شده 21%، آمار طلاق از هر 5 تا ازدواج یه دونه طلاقه. تهران 56%، شمالش خود تهران 1/3، 32%، کرج هم شبیه تهرانه. خوب دقت کنید 56% شمال تهران. این نشون میده که دلیل اصلی طلاق پول نیست. پول دارن اونا که علم خوشگل طلاق میگیرن، جشن طلاق میگیرن و یه کیکی درست میکنن روی عروسه این ور، دوماده این ور، یه چکش هم میرن حلقشونو میذارن جلو چش همه له میکنن تمومش میشه، اصلا طلاق میگیرن انگار نه انگار. یعنی فرهنگ ایندیویدوال و زندگی فردگرایی تو اونجا اصلا باب شده دیگه. این تا اینجای ماجرا خوب دقت کن، میخوام یه نکته بهت بگم. این طلاق هم داره زیاد میشه. خب این خانومی که طلاق گرفت چجوری برگرد به جامعه؟ منصفانه باید حرف بزنی. شعر برای من نخون، حرف درست حسابی و منطقی و عقلانی. یک آقا پسری برود با او به عنوان همسر اولش ازدواج کند، چند درصد؟ من نمیگم نیست، هست، اما چقدره این؟ درسته؟ چند درصد پسرها میرن با یه خانم مطلقه ازدواج میکنن یا میرن با یه دختر ازدواج میکنن؟ دختری که از قضا 4-5 سال هم از خودشون چیه؟ کوچیکتر. یه پسری که 27-28 سالشه بخواد ازدواج کنه میره با دختر 22 ساله ازدواج میکنه. عموما اینطوره. بله هست، اصلا سن بیشتر دخترم هست. داریم راجع به عمومیت صحبت میکنیم. خب بعد این خانم باید چه کنه که تو سن مثلا 26-27 سالگی مطلقه شده؟ با میل جنسیش سرکوب کنه؟ اسلام میگه نه، ازدواج کن. اصل هم در ازدواج، ازدواج دائمه. به شما بگم اصل ازدواج دائمه، اصل همینه که همون یه دونه همسر داشته باشی. به شما بگم اصل ها اون موارد برای زمانهایی که جامعه دچار اشکالات میشه، ایرادات میشه، میگه اینجوری برطرفش بکن. خوب دقیقا شما مراجع شیعی رو نگاه بکنید، اون من یه دونه همسر دارم. خوب به این دقت کنید، خود آقا رسول الله تا موقعی که حضرت خدیجه زنده است یک همسر، امیرالمومنین تا موقع حضرت زهرا چی یک، و بعد از اون خیلی از این ازدواج‌های سیاسی بود، ازدواج برای جذب به اسلام بود، ازدواج از این جنس بود. که حالا ازدواج پیامبر یک مسئله، من سخنرانی کردم که چقدر این پیغمبر ما مظلومه، چه تهمتایی زدم از اون موقع تو این کانال تلگرامی شعبه میفرستن. اصلا من میگم با این نامرد همین آیه رو درست نخونده که چطور دارن سوء استفاده میکنن. خب این چطور به جامعه برگرده؟ اسلام میگه یه وقت خدای نکرده این دچار فحشا نشه، یه وقت کالای جنسی نباشی که از دست این مرد بیفته به دست اون مرد. توی غرب یه سوال دارم، مگه نمیگی رابطه جنسی یه چیز دو طرف است، هم مرد ازش بهره میبره هم چی؟ بگید زن، دو طرف ازش بهره بردن. پس چرا توی رابطه جنسی از این نوع مرد داره به زن پول میده تو همون غربش؟ به این فکر کردید؟ چرا مرد پس داره پول میده؟ یعنی من تو رو خریدم، این سرویس دهی رو انجام دادی. اینو گوش کن ادامش. اسلام میگه باشه، این آوردن اینجا، این حق منه، برای من آب آوردن اینجا، این که حالا استفاده کنم یا نکنم یک بحث چیه دیگه است، این اولا حق منه، میتونم هر دو تا رو بخورم، میگم چرا نیاز ندارم، بردارم بذارم تو کیفم بخودم ببرم، اینو برای من گذاشتن. خوب عنایت داشته باشه آخرای عرایزمه، میخوام نتیجه گیری درست بگیم. میگه میتونی ازدواج موقت بکنی که به گناه کشیده نشی، که آب خوردن از تو جوب نباشه، اما دوست داری نکن. یه خانوم دورگی امریکای کره‌ای که سرباز امریکا در عراق بود، در اونجا مسلمان شد به واسطه شنودایی که کرده بود، فارسی هم فول، الان جنبش عضو جنبش ضد صهیونیستاس در امریکا، ایران هم سفر کرد. داشتم باش صحبت میکنم گفتم شما چطور مسلمان شده چطور؟ گفت من همین شروعی که انجام میدادم از اسلام چیزایی فهمیدم. بعد ول کرد ارتش، اون گفت کثافت کاری اونجا دیدم، اینجا میدیدم مثلا زنای امریکایی تو ارتششون اونجا برای استفاده تو ارتش نیستن، برای استفاده مردای اونجا. شما برید ببینید آمریکایی‌ها در تایلند در جنگ ویتنام چیکار کردن، زنای فیلیپینی و تایلندی رو می‌بردن، که امروز اوضاع تایلند می‌بینید چرا اینجوریه، مال جنگ ویتنامه. فاحشه هایی که درست شدن، بچه های حرامزاده دورگه ای که اونجا به وجود اومدن و خانواده شون تن. جالب هم به شما بگم تن فروشی واژه و عبارت تایلندی تا قبل از حمله آمریکایی‌ها نداشته. مردم تایلند مسلمان هم نبودن و نمیدونستن تن فروشی چیه، اسمشو نداشتن، هیچ کس این کار نمیکرد. بعد به کجا رسوندنشون امروز؟ به کجا رسوندنشون؟ یعنی همه چی جنسی. تو کالایی تا کی؟ تا موقعی که خوشگلی، تا موقعی که خوشگلی، سنت که گذشت تو دیگه سنی رد شدی، تو دیگه سرویس دیگه جنسی خوب نمیتونی، برو گمشو کنار، اصلا حذف میشی، اصلا دیگه تو فیلماشون هم نشونت نمیده، برو کنار. اسلام میگه تو میتونی ازدواج موقت داشته باشی، صحیح، دوست نداری نکن. این خانم میگفت من به همین دلیلی که در تشیع ما حکم متعه داریم، سیغه داریم، آیه داریم، آیهش هم هست، به خاطر این ایشون در انتخاب باز مذهب اومده و شیعه شده. میگفت این حکم خیلی مترقیه، اینم و اسلام نیست. امروز جوونمون میگه، یکی از بچهای ما رفته تعریف میکرد، حالا ازدواج کرده بچه‌م داره، میگفتش که من رفتم پیش یکی از همین آقایون گفتم که من داره بهم فشار میاد دیگه، زده به مخم. میگه برگشت من گفتش شما برو دوغ بخور. بعد ایشون هم جواب بدی داده بود و بنده خودم انداخته بودش بیرون. بعد من گفتم نگاه کن برو دوغ بخور، اصلا از این فوش بدتر. امروز جوون ما تسهیل ازدواجش براش مهمتر یا نه؟ شما یک سوم ما 110 هزار میلیارد تا معوقات بانکی داریم، یعنی یه دی پول گرفتن نمیان پس بدن، وام گرفتن، با یک سومش میشه به 700 هزار زوج که در سال ازدواج داریم، که روز برزن داری سال، از سال روزه کمتر میشه دیگه، چرا؟ چون اون هرم جمعیتی رد کردیم. میشه به هر زوج 50 میلیون تومن وام داد، پول کسایی که گرفتن میان پس بدن. فهمید چی شد؟ نگفتیم یه جا دیگه پولاتون رو پس بدید، چرا به تو بدیم؟ میخوایم به اینا بدیم. چرا تو؟ چون آشنایی؟ چون هیچ وقت اسمت لو نمیره؟ چون همیشه تو خیره بزه شین ته دستدار هی جیمی غیه چی؟ اینجوری باید بشنویم؟ این بلند بوی این بلند میشه میخواد بری یه دونه وام 3 میلیون بگی تمام اجدادش میره جلو چشش. معنی که تو برای آهن 15 میلیون وام بدن، برای آدم هیچ چیه؟ چرا؟ چون ماشین های ایران خودرو سایپا دپو شده، انبارو باید خالی بشه. چند درصد بود وامه؟ 16 درصد بود ها؟ حالا یه نکته میخوام بهت بگم، همین الان شرکت خودروسازی داخلی است، همین الان، اسم میتونم ببرم تبلیغ نشه واسه شون، پرو میشن پول به ما نمیدن. خدمت شما عرض بکنم که همین الان شرکت خودروسازی داخلی هست، شما نصف پولو میدی، نصف دیگه شو اگر یک ساله بخوای بدی 0 درصد، هیچی نمیره. اگه دو ساله بخوای بدی 12 درصد، دو ساله، سال اول 0، سال دوم 12 درصد، میشه دو سالش با هم چقدر؟ 6 درصد. تو حتی به اندازه یه خودروساز که برای بیزینسش، برای فروشش هم خواسته بیا، تو وام کم بهره نداده بودی. این جوان آدم فرض کردید؟ میای تو حوزه غضب، این شهوت، تو حوزه غضب. من همین الان به برادرم عرض کردم، جمع شدیم دور هم دیگه تو نمازشون نماز بخونیم، که قرار بود از هممون عکس بگیرن، دقیقه 90 هم زره بلوازی در بود، خودش هم گذاشت تو کادر سلفی گرفت، روی عکس سلفی گرفت. بعد خدمت شما عرض کنم، وای جوونا فلان، گفتم بابا تو رو خدا انقدر نگو جوون، جوونا خودتون رفتید انقلاب شده شیشا آوردید پایین، جنگ شده اگه نه سیگارت میندازن آر پی چی زدید، غضبتون رو چیکار کردید؟ تخلیه کردید، نرمال رفتار میکنید. این کجا غضبش رو تخلیه کنه؟ ها؟ بعد میگم یه چیزی بهتون میگم، امام تو 40 حدیث، اینا همش ما آیه روایت داریم. گفتم اصلا اسلام بزنم که مثلا عقلانی صحبت کنه میرسی به اسلام. میگه یه بابایی بود، نکته خیلی جالب و ظریفه، یک بابایی بود داشت، خدمت شما عرض بکنم، اهل بحث و علم و اینجور چیزا، مثلا پژوهشگر مثل ما، یه روز رفت کنار یه قایقی کنار دجله، گفت میشه منو ببرید اونور آب؟ گفت مرد حساب دجله طغیان کرده، خفه میشیم به کار. گفت مثلا 10 برابر میدم منو ببر. گفت میصرفه.
سوارش کرد برد اون طرف، رسیدن گفت پیاده شو من میخوام برگردم، گفت حالا منو برم گردون. گفت آه خوشی خولی چته تو؟ گفت میدونی چیه، من غضبم استفاده نمیشه به خاطر شغلم، باید یک جاهایی بیام اینو چیکارش کنم، منفی مثبت یادتونه، بیارمش توی چی؟ تعادل. اینو امام تو 40 حدیثش میگه. اینو میدونی امروز ما بهش میگیم چی؟ هیجان، آدرنالینی که با تو خون ترشوش. یه بار ما رفتم پارک شهربازی تهران، رفتم سوار ترن شدم، یه ماسکی دارم میذارم میذارم صورتم مردم نشه، داشتم سوار شدم دادامو زدم اومدم پایین، یکی با ماسک ما رو شناخته کنم، میبینم ماسکم در بودن، استاد رایفی اومدی سوار ترن شدی؟ گفتم مگه جرم کردم؟ گفتم من اینجا اگه سوار ترن نشم، چون زندگیم زندگی شده که هیجاناتم تخلیه نمیشه، ممکنه چیکار کنم؟ پرخاشگری کنم تو خونه سر زن و بچه. میگه جوانم چرا پرخاشگری؟ میری جنسی زدی تخت کلش، غذابش میزدی تو تخت کلش، باید نرمال باش، بچه نمیتونه بدوه تو خونه، بودم مردم آپارتمان، برو بشین با کامپیوتر بازی کن، زبونش میزد لای دندونش بیرون، فشار میده دسته میشکونه، داره همه هیجاناتش این تو داره میخواد خالی میکنه. میگن بازی های کامپیوتری بچه های ما رو، بابا لامصب این ندوه، این ورم نره، کاری هم نکنه، چی بعد بازی هم نره. من نمیگم به بازی کامپیوتری بکنه، اصلا اون درست نیست، اون بعد واقعا موجب تر... بعد اون بسوزه، قند بعد بسوزه، بعد ورزش حوازی باشه، با این کارام نکنه، بعد چیکار کنه؟ طرف 18 سالش بوده زن میگرفته، اینجوری بود، ببین 18 که میرسید اصلش اگه بخواد میرفت سربازی، دو سال 20 سالگی زنش شده بود، میگفت طرف سربازی مرد شد، بعد یارو با 25 سال مرد نشده، چجوری بری یه شهر دیگه تو دکترا به خونه ایرادی نداره؟ یه ببین فکر بکنید، ما از تعادل خارج کردیم. من نگران اون روزی هستم که همون اتفاقی که در عصر رنسانس افتاد از اینجا از این ور بوم بیفتن، این درست نتونه ارضا کنه خودش رو جنسی، برای اینکه ما تابو ساختیم از ازدواج، کمک نمی‌کنیم، ما کمک می‌کنیم به عدم ازدواج، ما فرهنگ سازی میکنیم که طرف ازدواج نکنه، ما طلاقو داریم تسهیل میکنیم، بعدش چی؟ این بچه بیا تو خیابون با جنسی ترین تیپ ها روبرو بشه. طرف از اسپانیا اومده بود ایران، میگفت من تو ایران بیشتر تحریک میشم تو اسپانیا. یا آمریکایی بود بگه این دوستان استاد دانشگاه هیئت علمی هنر دانشگاه تهرانه، رفتیم پارک، تو پارک رفتم گفتم میخوام مردم ایرانو ببینم، گفتم بسم الله بیان شد مردم ایران که کجا باید بری، برو توی پارک ببینی دیگه ها، که همه میان پارک، هم بالا شهرم نه، تقریبا وسط تهران که همه تیپا مثلا باشه، چادری باشه، مانتوی باشه، چی باشه. یهو برگشت اینجوری کرد، من عذر میخوام زدم، گفت او چقدر فاحشه، خفه شد بی ادب زن بچه مردمن، چه فوش میدی تو؟ میگفت پس چرا اینجوری آرایش کردین؟ میگفت این در فرهنگ ما تو غرب، یعنی اینکه من برای بیرونی ها دارم میخوام جلوه‌گری کنم، پس بیرونی ها منو در میارن. بعد این بیا چی؟ با تمام این صحنه ها مواجه باشه، ازدواج هم نکنه، تقوا پیشه کن پسرم. این مشکل به وقت نده، این موضوع اومده اینجا نده تمامش کن، خوب دقت کن، این یعنی که چی؟ من یه قفس پرنده دارم بزرگه، 2 متر در 3 متر، خب کلی فنچ و قناری و اینجور چیزا توش، فعلا انواع اقسام از گلدین و نمیدونم کرواتی و نمیدونم وایدا و چین زبرا اینا گرفتم اونجا لونه داشتم، یه دونه از این فنچای دنبلن برام آوردن، وقتی که می‌خواستم بندازمش تو قفس مادرش فرار کرد، به اون بنده خدا که آورد گفتم که ببین یا اینم آزادش می‌کنی می‌بریم یا سریعتر براش مادر برمی‌داری می‌یاری، این الان که تو دست منه دیگه گردن منه، متوجه شدین؟ ما از این ور به جوابیم کنترل شو بعد برایش چه معاینه میکنیم. عده دوست دارن این ته حرفمه، ای کاش همه حرفامو بذاری کنار، همینو بگیری بستمه به خدا بسن. یه جمله بیشتر نیست، یه عده دوست دارن تو ازشون مطالبه صحیح نکنی. میدونی چی میگن؟ برو توی جای دیگه خودتو خالی کن. بعد میام پوز چی میدن؟ پوز روشن فکری، اگر گرفتنت چرا دارید میگیریدش؟ میگه از من نخواه، گرفتی چی شد؟
برو اونجا هر غلطی کردی باشه، من ردیف میکنم اونجا. از من نخو، از من نخو برات وام ازدواج درست بکنم، از من نخو برات مسکن درست کنم، از من نخو تو رو برام سر کار. برو هر کار میخوای بکن، با اینا خوش باش، بعد تو هم خوشی با همونا. آخ جون رفتم اونجا سوت زدم، یه دخترم اون برای سالن نشسته بود، 25 تا صندلی فاصله داشتیم، هر از چنگا اینجا من نگاه میکنم. آخه خب این کل خواست تو میشه اینا رو. آقا جان انتخابات نزدیکه، چپ میخواد بیاد، راست میخواد بیاد، بالا میخواد بیاد پایین، ببینه کار ندارن. اینا رو مطالبه کنید، نذارید با رنگ و لعاب چیز دیگه به خوردتون بدن. نذارید گوشت خر با ادویه خوب به خوردتون بدن بگن گوشت گوسفند. تو بشناس، بگو نه، بگو نیاز از آقا همین هرم مازلو که دیگه آبرام مازلو جهود همونو قبول داشته باشید دیگه. میگه اول نیازهای غذایی خوردی، نیازهای جنسی، نیازهای فلان. تو این دیدی چقدر جالبه، این ابتداییات تو برات فراهم نکنن، برن اون بالاها. نیاز به آزادی، نمیدونم چی نیاز به فلان، اصلا این کج و کوله است. آقا ما دیگه وقتم، آقا من 15 دقیقه پرسش پاسخ ها. نه آقا ببینم خدا وکیل من بگی قشنگ صحبت میکنم بعد خب چرا من حرفم اینه که قشنگ صحبت میکنم. آیا حرف خوب حرف زدم به کنار باشه این من، آیا حرف خوبم زدم یا نه، یعنی حرفان درست میگم؟ یعنی این که باید برید سخنرانی چگونه گناه نکنیم گوش بکنید، نه که شما گناهکار باشید. اصل عنوان این سخنرانی اینه، چگونه اراده خود را تقویت کنیم. یاد بگیریم ماها، به ماها گناه دوست نداریم، ما گناه دوست نداریم. وقتی گناه میکنیم وجدان درد میگه، ما اراده ترک گناه نداریم. برید ارادتون رو چجوری قوی کنید اونجا که توضیح دادم. یکی از این روشاش اینه که شما یه هدف اصلی تو زندگی داشته باشید، بهش دقت کنید، بهش میگن سؤال. یه هدف اصلی داری تو زندگی بهش میگن سؤال، چند تا هدف ریزتر داری بهش میگن عمومیه. الان من سراغ دانشجو میگم ببخشید برای چی داری درس میخونی؟ خوب دقت کن. میگه میخوام برم سر کار پول در بیارم. میگم باش. خب این کاری که داری میگی تو فلان بیزینس تو بازار 5 سال پیش میرفتی 10 برابر این پولو در میآوردی. متوجه چی میگم؟ نه من شأن اجتماعی استادی دانشگاه رو دوست دارم. باریک. این چیه؟ این امنیه تو هنوز جز هدفهای اصلیته. اما اصلی تر خب شأن اجتماعی استاد دانشگاهی داشتی که چی بشه؟ اینو نمیدونی. 90% از من بگید حالا، یعنی زیادی از جوانای ما سؤال ندارن. یعنی اون اصلی ترین که چی؟ اگر تو واقعا داری، اگر برای این زندگی میکنی که یه خدای بالا سر داری ازت راضی باشه، بگه دمت گرم برام بندگی کردی، دمت گرم آدم بودی، وقتی مردی یه عده ریختن برات گریه کردن، مردم گفتن دمش گرم، هر بار از تو جدا شدن لبخند رو لبشون بود، خب دنبال سعادت اخروی خودت بودی، میگی که چرا من برم دکتر بشوم، من برم سخنران بشوم، من برم مهندس بشوم، من برم چه به انسانیت خدمت کنم، به انسانها خدمت کنم، بنده خوبی برای خدای خودم باشم، ترویج بکنم عقاید صحیح، عقاید مذهب صحیح خودم و بین مردم. این سؤال توه. خب بسم الله یه نکته به شما بگم، توی داین نوتبه فکرم داین نوتبه است، میگه امنیت شائق یتمنا، میگه که تو امنیه، یعنی تو اون سرفصل ها بودی به امام زمان. ما چقدر برای امام حی و حاضرمون کار میکنم، چقدر من به این فکر کردم من مهندسی میشم که فلان مشکل رو از جامعه ای که منتظر امام مهدی هستن حل کنم. من رفتگرم با افتخار زیر پای مردمی رو جارو بزنم که اینو چی هم محب این آقان، من خدمت کنم به جامعه ای که این جامعه فرقشون اینه، من خدمت کنم به اون جامعه که 230,000 تا جوان پرپر شدن. برید تو همین مزار شهدا ببینید چند تا جوان بودن، چند تا غیر جوان. خیلی جالبه نکته همینجا، اون موقعی که جنگ بوده جوانا میبینید فرمانده لشکرا جوان. پس یک بار اعتماد که مملکت ما اینجوریه، میان پیرا کار میکنن، کار میکنن، کار میکنن، کار میکنن، کار میکنن، کار میکنن، خیلی کار میکنن، بعد بازم کار میکنن. جوونا میگن بیاید شما یه جای درست میکنم، بیاید مشاوره بدید، مشاوره جوون. اون متونجه که ما میدونی جوون باید کار کنه، اون مسنه که تجربه داری بیاید مشاوره بده. اگر مشاوره معنی ایده گرفتنه، اصلا تو لازم نیست کار بکنی، مثل غربی‌ها یه مسابقه برگزار بکن. من چی میگم؟ یه مسابقه برگزار بکن، ایده هاتونو بیاید من قبلتون جایزه بدم، در میلیون ها ایده برای بیاد. چه کارا رد قرتبازی ها نداره. این میره یعنی چی؟ یعنی یه پوزی بدیم با جوونا. واقعا درد آورمون بعضی از مسئولینمون تا آخرین لحظات و عمر علاقه دارن به خدمت. اونم مخصوصا باش نه واقعا مهم از بخش صحبتم بود. مخصوصا تو مشاغلی که چی؟ انرژی میخواد. یه موقع است نگاه کنید یک نفر این شغل نظارتیه. خوش برعکس تجربه تو دالای تو خیلی بیشتر است. اما تو مشاغل اجرایی، مشاغلی که رفت آمد میخواد، مشاغل سفر میخواد، ول نمیکنن این شغل به خدمت جمهوری اسلامی. نمیدونم چیکار باید بکنم. این رو بفهمیم. جوون آرمانگراه، جوون راحت نمیتونی بخریش، جوون محافظه کار نیست. این انقلاب آقا رسول الله رو جوونا پیش بردن، همین انقلاب هم جوونا پیش بردن. الان هم نگاه میکنی جنازه هایی که داره از اون طرف از سوریه داره میاد، عمومشون بازم اکثریتشون جوونه. این یعنی چه؟ یعنی جای اعتماد کردی به جوونا کار سپردی ضرر نمیکنید. من از من بپرسید، من هدفم تو زندگی میگم، من دارم برای این زندگی میکنم، خب که خدام برگرده بهم بگه سعیم بر این حالا چقدر موفق بودم نبودم، بگه خوب بندگی کردی. همین همین به خدا. مگرنه من میتونستم برم تو مسائل دیگه سخن کنم. اینقدر ایده های خاص تو حوزه بیزینس و اقتصادی دارم به بعضی از افراد دادم رفتم پولدار شدن. خب یعنی هوشم خوب کار میکرده، اما میگم عیبی نداره. اینا به شما عرض میکنم، اما من که اینجا نشستم فکر نکنید تافته جدا بافته از شما. نه من هنوز مستاجرم به خدا قسم، و محله هم که الان مستاجرم محله متوسط و تو متوسط به پایین تهرانه. بعضا بوده تاکسی تلفنی مثلا دانشگاه منو دعوت کرده، آژانس نزدیک خونه ما شده منو پیاده کرده، گفته دروغ میگی تو ماشینت اینجا پارک میکنی که اینجا با سوار ماشینت بشی بری مثلا بالا شهر. گفتم نه همینه. برای چی؟ به خاطر اینکه میگم آخه جز این نمیتونه باشه. مگه من بخوام برم یه خونه 500 میلیونی یه میلیاردی بخرم، خب باید چقدر ماهی درآمد داشته باشم؟ اون موقع مجبور میشم برای پاکت‌های سنگین بگیرم، مجبور بشم باج سیاسی بدم، مجبور بشم فلانجا دهنمو ببندم، بعد که چی بشی بتونم پولا رو بگیرم. اما خب هدف من نوعی اینجا من مزه، چون سوال پرسید به خدا، هدف من نوعی اصلا این نبوده که بیام مثل گوسفند زندگی کنم. که گوسفند به دنیا میاد، بزرگ میشه، جفتیابی انجام میده، میچره، امنیتش رو چون حفظ میکنه، یه سگ هم میشه میکنه، بعد میمیره، لاشش هم به درد باقی میخوره. یک سری از آدم ها دوست داره اینجوری زندگی میکنه. تازه این مشکلات محارم نداره، نه مشکل ازدواج داره، نه مشکل اشتغال داره، نه مشکل نمیدونم چی. و چی ما قرار بوده؟ و یه سری آدم ها از حیوان پستر میشن. یعنی چی؟ حتی میگه مثل حیوان هم زندگی نمیکنه، یه چوب میزنه به اون یکی، یه اذیتی به اون یکی میرسونه، مال اون یکی میدازه، گوست من این کار رو نمیکنه. من گوش میکنم. سن رو میگم ببینید نگاه کنید. من ازدواجی رو خوب دقت کنم، سوال خوبی از این حس جواب دادم. ازدواج بله سوال خیلی خوبی شد، این داره پالس میده یا نه اهل فنن متوجه بشن. خب بعد بهترین سن ازدواج زمانی که شما نگاه کنید به رشد عقلی جنسی که باید رسیده باشید، به رشد عقلی هم برسید. دیدید مثلا یه نفر میخوان ارثشو بهش بدن بچه هست، میان چیکار میکنن؟ به 18 سال که مثلا میرسه میان یه آزمون ازش میگیرن، سوال ازش بوسه میینه عاقل میتونه پولش حفظ کنه یا نه پولش بدن چطور. بعضی فکر میکنه ازدواج چیه، ما بیام آموزش بدیم، نه این کتابایی که مثلا ما داشتیم، ما خوندیم تو دانشگاه ها جمعیت تنظیم خانواده رو ببینم چی چه فلان دمشه جلوگی با از بارداری اسمش گذاشته شد آموزش ازدواج. الان کی آموزش میینه قبل ازدواج؟ هیچ. یه جوانی تو راه که داشتیم میومدیم تو ماشین با ما بود، بعد ایشون قصد ازدواج داره، داشت صحبت میکرد، ما گفتیم به عمر دو تا متأهل به توضیح میدیم، اینو به خانومت هیچ وقت نگو، اینو به مادرت هیچ وقت نگو، اینو اینجوری بگو. اینا مهارت میخواد. این مهارت ها هم تزریقی نیست، یا آمپولاش میاد بزنی اونجا بری. ما زمانی که خودمون ازدواج کردیم مثلا چجوری بود؟ میبردن توی یه دونه درمانگاه مثلا آموزش قبل از ازدواج چیه؟ بردن توی آقایان جدا خانمان جدا بعد مسئله جلیه بارداری یاد میدادن و برید ما هر میتونم هم ازدواج بابا روحیات هم دیگر چقدر میشستیم زن اصلا یه دنیایی بهش اومد با هم منطقه مهندسی خودتون میرید ازدواج میکنید پدرتون در میاد چون اصلا یه دنیای دیگه‌ای دارن یه منطق خاص خودشونو دارن شما زبون برنامه نویسی اینا رو تا نفهمید نمیدونید چیزی باید ارتباط برقرار بکنید خدا رو و عکسش همینه دختر ما باید بدونه دختر ما باید بدونه تمام داشته یک مرد غرورشه تمام داشته یک مرد اگر روزی غرور همسرتو شکوندی تموم شدی امکان نداره ازت انتقام نگیره ناخواسته ها اصلا دیفالت مخش میشه که من از این باید انتقام بگیرم شروع میکنه لفظ کردن اینو میدونه که مرد غیوره صفات جلال خدا در مرد بیشتر تجلی کرده و صفات جمال خدا در زن با ازدواج کامل میشیم متوجه چی میگم؟ با کدوما لازمه هر دوتا زن ریزبین و تیزبین مرد کلان نگاه میکنه کلی پدر خطوط کلی تربیتی شما رو تعیین میکنه اما مادر جزئیاتو میفهمه امکان نداره مریض بشی بلای سرت بیاد تو دانشگاه تو مدرسه سر داد بزنه بری خونه مادر نفهمه میگه چی شده میگه نه بابا اصلا متوجه شده کلا بعد کراکی بشی دندونات بریزه شش ماه نبینده بعد نگاه کنه میگه پسرم سوخته لاغر شدی چی شده ما تو کوتاه خب این ایرانی هم نداره ببین بچه‌ها اگه بخواید دست بزنی من واقعا وقت نمی‌کنم مثلا تونتو من چی گوله بگم بعد فیلمشو بگید دوباره یه بار گوش کنید خوب دقت بکنید اصلا با خانومت میری یه خونه مثلا میری مهمونی با مادرتون حالا که اونو که ازدواج کردن با میری وقتی برمیگردی میری مثلا همشیرتون مادرتون خواهرتون دارن صحبت میکنن میری عجب رصدی کردن خونه رو مارک کریستالای تو کمد این چهجوری بود تلویزیونش میری چیکار کرد آره بابا اصلا زن خونه زن تمیز تو سوراخ بغل کلید پریزشون تمیز نکردن روش بعد ما چشم مثل جون باز مونده دهن مثل کوریکودیل باز چی میگی اینا ما از ما باید بپرسن چند طبقه بود اونجا که رفتیم اون طبقه ما کلان نگریم بعد ما چه بود پسره با این نگاه اومده با یه دختر خانم ازدواج کرده یا مثلا این دختره ابروهاشو برداشته این جوری پسر با ابروهاشو بعد شاکی میشه هی جلز به لز میزنه چرا تو متوجه نشدی من چهار لاخ ابرومو اینور کردم اومد باید متوجه چون اون خودش متوجه میشه اینو ازت میخواد اینو متوجه بعد مرد یاد بگیره که این چیزا چیکار کنه اهمیت ببین شما تو خونه میری داری نشستی داری روزنامه خونی روزنامه کردی مثلا داری چک میکنی با لپتاپ داری تلویزیون نگاه میکنی خانم داره جارو میزنه امکان نداره میاد از همون صندلی که تو نشستی شو دست خودش نیست میدونی چرا به خاطر اینکه زن حسوده هیچ ایرادی هم دوست داره تنها کسی باشه که محل توجه مرد باشه همین حسو چون درست بهش نرسیده امروز میاد تو خیابون دوست داره محل توجه باشه نمیشه که ازش بخوای این حسو نداشته باش که او رو خدا بهش داده لامصبا با شما نیستم اون کسی که نمیذارم نظر آخر که خواستم برم و بشین تا صبح اینجا دست بزن بعد گوش میکنید این حس رو خدا بشه اینا رو متوجه میشید بعد مثلا خانمه میاد میگه که مرد من به من توجه نمیکنه اصلا حالیش نیست چی نمیدونم چی بابا اینا رو بعد مرد آموزش بگیم میگه رفتی خونه اول دقت کن یه سری جزئیات اصلا یه سری جا اصلا بلد نیست باید اداشو در بیاری بعد چقدر خوب شده خب برای اینکه اون خوشش میاد دوست داره همونطور که توی مرد تنازی از زن دوست داره مرد همین مرد دوست داره بده با یه زنی ازدواج کنه که 1.80 هیکل عرض شونا 1.40 بعد 200 کیلو رو برمیداره میذاره زمین نرفته که مثلا این بوده نگاه کن شما دیدی تو خونه در یه چیز رو خانم نمیتونه باز بکنه مادرتون هستن من نمیگم فقط همسر جنس زنه نمیتونه باز بکنه خواهرتون مادرتون خانومتون میاد به شما اینجوری اینو میده جالبه زمانی که به مرد میده خرکف میشه رو اینو باز میکنه خوشحال جالب زنم حال میکنه اصلا زنم نمیگه که خاک تو سر من نزور ندارم من بدبخت بیچاره نه برای زن آن خدای عزیز اینطور و آن خدای دقیق و علیم و بصیر طراحی کرده که تو نیاز به استحکام مرد به قدرت مرد به قیور بودن مرد داری زن حال میکنه از اینکه ببینه مردش قابل اتکاست نه یه بچه قرتیه که دماغش میگه جونش در میاد سیسیل نانازیه نمیدونم فلان
زن حالا که چی میگم بهتون، آره اینو یاره زوج، زن یه حسی داره، حس این که زن باشه، دو حس این که مادر باشه. شما دیدید مثلا خانمای بچه کوچولی بغل یه نفر تو خیابون دارن میرن، ای گوگوری مگوری، اصلا بچه دل اون نگاه میکنه، ها نازاره. خب درست شد اینجا دقت بکن چه اتفاقی میفته. میدونی چه حسی داره؟ اون حس مادریشه. میبینه خدا اینو در وجودش قرار داده که میل داشته باشه به بچه دار شدن. خب وگرنه هزاران سختی رو باید بکشه. دیده تو اطرافنش دیگه یه نفر باردار میشه چقدر واقعا زن ایثار میکنه با این کار. بعد خدمت شما عرض میکنم این حس دوچار اشتباه میشه، این حس مادری که یه بچه‌ای باید داشته باشه با حس زنی که باید چی داشته باشه، همسر داشته باشه، قاطی میکنه، میره با یه بچه ازدواج میکنه. یعنی با یه بچه سوسول ازدواج میکنه که اصلا مرد نیست، مردی که قابل اتکا باشه، مردی که حرفش میزنی بمونه. خود خانوما میگه خاله زنک نباشه، خود خانوما میگه. بعد چی شده؟ رفته با یه همچین کسی ازدواج کرده، بعد 6 ماه بعد یه سال میبینه من این بچه نیست، این حساشو اشتباه کرده بوده، نیاز به مردانگی دارد، این نمیتونه باش سر بکنه. این میشه یه بهانه ها شروع میشه. یکی یکی رو بخواد توی زیرزمین، توی دهات، تو 30 متر میشینن با هم زندگی میکنن، توی چادر میشینن با هم زندگی میکنن. اگه همدیگر رو بخوان، اگه هدفشون باشه زنی بگیرید، شوهری با مردی ازدواج بکنید، چه رفیق باشید باش. ببین امام سجاد، ببین ته مطلبه، امام سجاد میفهمد ترفق به ها، با زنت رفیق باش، نه شریک جنسیت. رفیق میدونی یعنی چی؟ رفیق یعنی پا رفیق وای میسته، رفیق یعنی عیبشو نمیره جای داد بزنه، میگه رفیقم، خیالم خیالت تخ، میگه میخوای از این پول بگیره، آره بابا رفیقه، اینجوری میگه برو با یه همچین که با کسی ازدواج کن که بدونی آدمیه که پشتت وای میسته. آقا شما یه مثال برات میزنم، خوب دقت کن. ما خانما کار داریم که اونا بیشتر از ماها، ما مردا رفیقا داریم که دوره دبیرستان ما هم رفیق، بحثمون شده اما لامصب کجای می تو قرار نبود خودتو برسونی فلان، این بحثا درست شد. بدترش حالا تو بیادبی، من نه رو بحثم حتی پشت میکروفون نمی کنم. خب بعد اما این باعث شده کات کنیم اخی جیزی، بیا بریم قرارداد رو کنیم. چطور طرف با رفیقش با یه همجنس خودش میتونه، اما با یه غیر همجنس خودش که کلی کشش جنسی تازه هست، عشق هست، نمیتونه این رابطه رو داشته باشه. میدونی چرا؟ به خاطر که اینجا فقط اینجوری دیده، یه بعد دیده. بری با کسی ازدواج کنی بهش اعتماد کرد، کسی مرام داشته باشه، رفیقت باشه. متوجه شدید؟ این فکر میکنه اگر شما معیارو گذاشتید فقط مسئله جنسی، فقط جنسی، معیار جنسی مهمه ها. دیدی من اول خودم به رسم جام افتخار میکنم دینی دارم که اینقدر معقول. اروپا نگاه کن، اول این ور بود، الان باز رفته این ور، ما از اول همین وسط بودیم. درست یه روز نمیفهمه اشتباه کرده بعد برگرده، ما از اول همینجوری بود. برید با کس معیار جنسی، اما اگه همه چیزو جنسی ببینی، اون چیزی که شما بهش میگید عشق، جسارتن تو نورولوژی و بیوشیمی بهش میگن هورمون. یه نفر میره یه لحظه خدا بداد برسه که بدنت او رو بخواد، او رو بخواد، یه هورمونی ترشح میشه، مخت قفل میکنه، قفل میکنه، هیچ چاره نیست. اونو میگه چقدر عقلانیه، هیچی. عقل در زبان عربی به بند میگن، به پای شتر میبندن. عقل یعنی اینکه یه جایی چیز دلت بخواد غلط کرده، عقلانه نیست، به نفعت نیست، هوس کردم الان بره جور شیرپوشی دست بنزنم پولم ندارم بخورم، عقلانه نیست، میبرن پلیس میبرنت. مراقب باشید یک جاهای اون هورمونه بهتون دستور نده، عقلتون بهتون دستور. سنم پس چی شد؟ من خودم قائل بردنم که طرف به شعور، به رشد عقلی رسید، مثلا چه میدونم چه جوری میتونی کل پولشو بهش بدی توی 18-19 سالگی، نمیتونی ازدواج کنه؟ من نمیدونم، نمیخوام خیلی سن تعیین کنم، شاید تو آدما مختلف باشه، اما من میگم قدیما چطور زندگی تشکیل میدادن، الان شما حاصل همون زندگیایید، اینجا نشسته جلو من، تولید همون کارخونه هایید، خب اومدی جلو ما نشستی، بعد الان دیگه نمیشه، خیلی جاده بفهم. اینم یه آخریش بپرسی که من یه هنجرم بگم نابودش، خب یه رو تموم شد آخه. نه من خسته، کی خسته؟ بازی من زیاد بکنم با چفت جلو نشستم. خب آقا من 5 صبح امروز که ساعت 9 زدیم بیدم، بله من تو ساعت دیش، من ساعت 5 صبح دیروز بیدار شدم تهران، اومدم بجنود، برگشت پرواز، دوباره خودم رسونم مشهد، زمینی اومدم که وعده‌ای که کردم برسم. بعد خدمت شما عرض می‌کنم دیشب من ساعت 2:30 شب خوابیدم، 5 صبح بیدار شده بودم، خدا شکر.
جناب میشه جوانان با شخصیت و اخبار روز در سخنان شما درست است که باید این مشکلی از ما حل میکنه اما فجر
فکر میکنم سوالشون رو یه خورده زود نوشته بودن، یعنی فکر میکنم شاید مثلا اواسط سوال، چون من اواخرش کلن چی بود؟ البته جمع میتونه در واقع قضاوت بکنه، آزادن، عاقلن، بالغن، من به حرف خود. آخه بخش قابل توجهی از مشکلات جوانام سیاسیه دیگه، یعنی اینکه باید بفهمن چی میخوان، چون بلد نیستن درست مطالبه کنن، چیزای بیخود مطالبه میکنن، بخش سیاسیون هم دوست دارن، یعنی همینا رو بخواد. اینا دردسر برامون چیه؟ نه اینجا که تو بخوای من موقع با فساد کنم، من اگه بخوام الان وام رو به تو بدم باید برم با اون کسایی که موفقای بانکی رو نمیدن در بیافتن دیگه، اونا بعضیشون کله گندن، بعضیشون به جای وصلن، بعد مقابل با فساد کنن هزینه زائد، برو دوغ بخور. ولش کن. این که معروف شدن مهم نیست، معروف شدن فرهنگ ما نیست، معروف شدن بر مبنای فرهنگ تبرج و تو چشم بودنه، معروف شدن به چه قیمتی مهمه. شما میتونید یک حماقتی انجام بدید انقدر سریع معروف بشید. نصف رکوردهای کتاب گینس خریت به خدا، من میشه میخونم میگم کنم عجب دیوانه ای بوده یا رون. مثلا میگه الان رکورد میزان چاقو نگه داشتن در دهان اینم 17 یا 27 تا تو دهنش چاقو نگم احمق نگم تو جا چاقویی چه میزان خوردن سوس در یک دقیقه خانم قابل توجهتون میشه. خب اونایی که میگن زن و مرد با هم فرق ندارن، دیدین شما هر 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 که داشتین میخند گفتن از زنی تا سو من فرق دارم. من شده بعد داعشی ها داشتم پخش میکردم دیدم آقای میجود هم چی نبام کنم انگارم خانم ها یکی زیر صندلی اون یکی داره بالا میاره اون یکی خیلی فرق دارم. پس عزیزان به این هم بس چی دقت کنید، چقدر این حرف معقوله. ای کاش اگر قرار معروف هم باشیم جوری معروف باشیم یکی نفر ما از الگوی چی بگیره؟ مثبت بگیره، یه نفر به واسطه ما آدم شه، یه نفر به واسطه ما به انسانیت خدمت کنه، به دین خدمت کنه، به کشورش خدمت بکنه. ای کاش به این طور باشه، در غیر این صورت معروف شدن به چه قیمتی؟ این اسمش یادم رفت، از بنیانگذاران سبک آبسترو در هنر ایتالیایی بود. نگاه کن چیکار کرد، مدفوع خودشو در قوطیای متحدالشکل به وزن به طلا به طرفداراش فروخت. یکی از این قوطی‌ها چند سال پیش در انگلستان 144 هزار پوند به فروش رفت. چیه؟ مدفوع فلانیه. مگه نبود که از این آمریکایی‌ها فوت می‌کرد توی نایلون میشه 10 دلار میگرفت. فوته مدوناه یکم فوتیه. خب اگر شما آدمو بالاخره دنبال فوت و مدفوع و ادرار و اینجور چیزا میخواد ببینید، آدمو جسمشو ببینید، یه موقع است این نفر انسانیتش کاری کرده. دفاع ببین 1400 سال گذشته، از مثال خوبی، 1400 سال گذشته توی صحرایی 30,000 نفر 70 نفر دوره کردن گفتن کار اینجا خفه میکنیم، نه رسانه بود نه ماهواره بود نه چیزی. امروز بزرگترین اجتماع بشری به بهانه اوست در اربعین. برای چی؟ برای اینکه امام آزادگیه، برای اینکه گاندی میخواد بره قیام بکنه میگه من از حسین یاد گرفتم. خسرو گلسرخی مارکسیست خدا قبول نداره میگه من از مولا حسین یاد گرفتم. شما این هم میشه یه نوع معروف بودن، شمر معروف به چه قیمتی. برنامه ریزی داشته باشید، چند تا سخنرانی من انجام دادم پیشنهاد کنم بشون، یکی مدیریت زمان یک و دومه بزنید، مثلا دانا سخنرانی رایفی پور مدیریت زمان یک و دوم بزنید میاد، هم یکیش هم کنید دو ساعتون اصول مدیریت زمان که شما بتونید با کمترین زمان ممکن بیشترین پیشرفت داشته باشید، عشق و حالم کنید. فکر نکنید میگم فقط درس بخونید فلان، من خودم اینجوری نبودم. من میگم کمتر کسی به اندازه مثل من توی دوران دبیرستان دانشگاه خندید، به خدا قسم اینقدر میخندیدیم میومدیم خونه دپرس بودیم، اینقدر میخندیدیم مادم چی شده فلان گفتیم امروز هم. من یه دوره تو دانشگاه فردوسی لو دادم دیگه، یه دوره افتاده بودم معلمان پیدا کردم طلب حلالیت میکردم، گفتم ببخشید من نفهم بودم، اون که سر کلاس دستش گریه کردی من بودم. به خودم اومده بود آخر ترم، شاگرد اول نه کلاس شاگرد اول کل مدرسه بودم، منو آورده اینجوری کردن گفتش که شما انقدر شاهد خوبی هستی، قرآن سر صف رو میخونی، تو گروه تئاتر مدرسه هستی، تو گروه تواشی هم هستی. مدیر نمیومد مدرسه کارش پیش میرفت، ما نمیومدیم تعطیل بود روز، یعنی کارش پیش نمیرفت. بعد گفت یه نفر از صدای مگس در میاره، پدر منو تو این در آورده این ترم. خب اونو میشه پیداش بکنه؟ خودم بودم، خودم از من میپرسه. گفتم حتما حتما پیگیری میکنم، خدمتتون خبر میدم. خب مثلا شما فکر کن شیطون بود، اشتباه بود ها، اینکه بخواب یکی از ده. اما شیطنتون در همین حد بود، میرفتیمش میچرخیم. من اینقدر این از همین سمتای خدمت شما عرض بکنم، گالیکش رو از اون طرف، از سمت میامی بزن از اون طرف یه بار شما جاده توسکستان شهر، با موتور میزدیم میرفتیم سه روز جنگل اونی. اما گناه نمیکنه، خدا میگه برو به چرخ فسیر و فلرز، برو اشغال کن. اما آدم باش، این همه خوردنی عرق نخورلام هست، این همه گوشت خوردنی حالا گوشت خوک نخور میمیری. بس که سرتقه میگه نه میخوام اینو بخوام به درک بخورم، وقتی نمیفهمی چیکار کنم برای خود، بعد جوره به همون ضرر داره. علمی وقتی میری نگاه میکنی میری برات کلی ضرر داره، بخوام چیکار کنم؟ خدا عقده نیست جهنم آماده کنه برای ما، ما جهنم با خودمون میبریم عزیزم، ما جهنم با خودمون میبریم با رفتار خودمون. میگه این رفتار داشته باشه، این جنین تو رحم مادر رو خوب عجب مثال تاپیه، به جنین تو رحم مادر بهش میگه که این چیه داری؟ اسمش هم نمیدونه. مثلا خیلی دیگه استاد ایشون میگه دماغ، میگه به چه درد میخوره؟ هیچ. این گوش، این چشم، هیچ. دست و پا اضافه است. میگه چی به درد میخوره؟ میگه خرد نکنن، فقط بند نافوقه چست، همه چی هم. آقا تو باید تکامل پیدا کنی، دست و پا به واسطه بند ناف، تغذیه درست از طریق بند ناف، اونو ما قبول داریم، دست و پا در بیاری، وگرنه اون دنیا عذاب میکشی. آرا بابا کی هم اول برگشته، این همه چرت و پرت، امکان نداره همچه حرفی. تو الان یه سری دست و پاها خدا با همین شکم برای تو شرطی فرام کرده، با همین چیزایی که داری چه ویتامینای اون موقع، ویتامینای اونجا میشه، ویتامین هنوش میگه سباب به دست بیاری که اون بر همه میدونن سر سرا تو پدرت در رایت، تو جهنم خودت با خودت میبری. خدا نعوذ بالله عقده‌ای نیست که بچپونه بچه. من یه سخنرانی اومده صحبت کردم، مگه خدا داعشیه؟ برا نه، این داعشیه. بعضی فکر میکنه خدا میسه جهنم میندازه آدم، اصلا اشتباه نکنه. اینم مثال خیلی خوبه، اینا گفت یه دقیقه رفع شبهه کنید، من دلم نمیاد نگم به خدا، و اینا من برای من مطلوب یه سخنرانی باشم برم اگر اونجوری باشه. نه، من بابت این ثانیه ها اینجا باید جواب بدم. خب نگاه بکنید عزیز دل من، یه سری آدما هستن نخ کاموا، از این سوراخ پریز میزنه به اون سوراخ پریز، بچه که برق میخونه چی میشه؟ نخ کاموا هیچ، نارس میخونه. یه بعضی هستن سیم مسی هن بزنه چی میشه؟ این باری که باشه ها، نکه فیوز بپره. خود فیوز هم همین داستان دیگه، داغ میشه بچه میشه؟ قطع میشه. جهنم هم همینه، یه عده هستن اصلا ذاتشون با آتش یکی نیست، بچه بنا جانم صبح خود کله میرم بهش میشه جونشون. یه عده هستن سیم مسی هن. به اندازه اون ناخالصی که داشتن چی میشن؟ داغ میشن، بعد میرن بهش. یه عده هستن به من چه عده بخاری برقی هم میزنی میسوزه، حال میکنه میسوزونه، نگید شمر رفت جهنم، بگید جهنمی ها رفتن شمر. این شمر خود جهنم شمره، این شمره. قرآن میگه وقود ها، میدونید هیزم ایمن دارم میگم آتیش آتیش، میدونید جنس آتیشش چه؟ میگیم نه خدا بگو، خدا میفرماد وقود ها الناس والحجاره، میگه آتیش جهنم آدمه، پدر سوخته شمر اونجا میسوزه و میسوزونه. بعد میگن خدا داعشی جونه بر مثل آدم زندگی نکرد، 12 نفر رفتن سر ابو عبدالله رو ببرن، 12 نفر نتونستن، این رفت تو. امام حسین بهش فرمود، نقلش تو تاریخ، برگشت بهش گفت ببین تا حالا هر کاری کردی از اهل بیت منو زدی دیگه، ها تا الان من رضایتشو میگیرم، برو اونی نباش که این کارو میکنی، برو. گفت نه. حضرت گفت نمیخوای بری؟ اونه گفت پس سکو، من انقدر نیزه و تیر و سنگ و چوب خوردم، خونی که داره از بدنم میره یه دقیقه دیگه دوام نمیارم، وایسا همینجا عادی میمیرم، تو نباش کسی که سر میبری. گفت نه. اومد تو، نشست رو سینه مبارک، کاردو گذاشت، دید نمیبره، معجزه رو به چشم دید، فرمود جدم اینجا گلومو بوسیده نمیبره. گفت عیبی نداره، پیکرمو تو برگردون، اینو چی کارش باید بکنی؟ این میخواد، این خود آتیشه، یه خدا دانشیه، این چه حرفیه؟ این خودشه. شما برید کتاب نبوئید حیلت یهود رو بخونید، 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده. نوشته استخوان‌ها سری که از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، استخوان‌های سینه‌ای که در زیر سم اسوان شکسته خواهد شد. پیشگویی یهود از واقعه کربلا. همین باعث شد حاج بابای قزوینی خاخام یهودی که اصالتا مال یزد و شیعه بشه کتاب محضر شهود فی رد الیهود رو بنویسه. فکر نکنید من فقط همین روزهای خودمون رو شنیدم. برید انجیل متی باب 3 آیه 11 و انجیل پشیتا رو بخونید به اون زبان اصلی که عیسی علیه السلام حرف میزده. عیسی انگلیسی حرف نمیزده، عیسی آرامی حرف میزده. خود کشیشاشون نمیتونن انجیل انگلیسی بخونن، آرامی بخونن. عین اینکه قرآن رو ما کلا حذف میکنن، عربیشو فارسیشو بدن بهتون. برمیگره حضرت یحیی شروع میکنه صحبت کردن، بهش میگن توی به قول اون کسی که وعده داده شده. حضرت یحیی برمیگرده میفرماد که انی معمد لکن بمیل تیبوتا، آرامی دارم براتون میگم، من آمدم که شما رو تعمید دهم. قصد تعمید هست مسیح آب میریزن، تعمید دهم لتیبو تا برای اینکه توبه کنید. اما اون کسی که دبتری بعد از من میاد، آتا حسین، اونی که وعده قربانی شدن او حسین، آتا حسین هو منی، هو او از من است. انا مسنوهی لمشتقل، من لایق نیستم کفشاش رو جفت کنم، من رو با حسین یکی میکنید. اون شمر جهنمیه، خدا جهنمه، جهنمه. اهل بیت خود بهشتن، خود بهشت. میدونید یکی از بزرگترین نعماتی که تو بهشت میدن به بهشتی چیه؟ اون بالایی ها هر از چنگایی نعمت خدا خنده باش. اصل ماجرا رو بگم، کل سخن همین حدیث، خنده امیرالمومنین حضرت زهرا است. روایت داریم میگه میخندن کل بهش فرق در نعمت میشه، بهشت خودشونن. تو چقدر به علی ابن ابی طالب نزدیکی، چقدر به حسین امام آزادگی نزدیکی، چقدر به شمر و یزید و کیوکه نزدیکی. من واقعا تشکر میکنم از شما بزرگواران که تحمل کردید بنده رو، سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم بابت این مسئله هم که پیش اومد، یکاش پیش نمیومد اما بالاخره دیگه شد. من بازم عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از مسئولین دانشگاهتون، این جلسه رو بالاخره هماهنگ کردن. بعضی موقع هم اصلا میره چیزی برگردن بزرگواران نیست، یعنی چاره تجلیل از فرج امام زمان، سلامتی خودتون، خوشبختیتون، سلامتی خودتون.